به مصر در حالی صورت می‌گیرد که مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد نحوه اجرای این مصوبه و به ویژه نحوه مقابله با مصر با کشورهایی که از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کردند توضیحی نداده است. چندین پس لرزه دیگر پس از زمین لرزه های بامداد امروز در استانهای فارس و هرمزگان این مناطق را تکان داد. این پس لرزه ها از 3.5 تا 4.6 درجه ریشتر بودند و باعث گردید تا مردم در خیابان ها بیتوته کنند. این پس لرزه ها ادامه زلزله است که در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه در شهرستان لار روی داد و در عرض 2 ساعت 8 بار زمین را لرزاند که بیشترین آن 5.8 درجه ریشتر بوده است. پس لرزه های بعدی در ساعت 7 بعد از ظهر چهارشنبه روی داد و خسارات دیگری به بار نیاورد، ولی زمین لرزه بامداد امروز 32 مجروح و 2 کشته به جای گذاشته است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
متشکرم از وقتی که به من میدید. من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم. یک سوال کلی دارم در رابطه با مسائل جنسی و سکشوالیتی، علل خصوص در مورد آقایون. از اونجا که خب این قضیه توی هر ارتباطی مهمه و خود شما همچه در سوالاتتون از مراجعینتون میپرسین که خب رابطه جنسیتون توی رابطه به چه صورته، من به عنوان یه خانم ایرانی که سالهاست خارج از کشور زندگی میکنم متوجه شدم در سال اول که من با ورودی از خانواده روشنفکری بودم اطلاعات زیادی در این مورد نداشتم و با وجود که ازدواج کرده بودم متوجه شدم که باید خودم یه مقدار تعلیم بدم توی این زمینه و به حال جدایی داشتم و در این حال در تمام این سالا مطالعه کردم و در صحبتاتی قرار گرفتم و به عنوان یک خانم ایرانی و یک خانم انگیزم این بود که رابطه سالم تری بتونم داشته باشم. ولی الان یه نتیجه گیری کردم که آزارم میده و نمیدونم که این تجربه منه و الگوی زندگی منه که این نتیجه گیری رو باعث شده یا اینکه موضوع کلی تره و بست داره. چون من در این زمینه با دیگرانم خیلی صحبت کردم و خود آقایون و خانمای دیگه، سوال من اینه چرا آقایونی که در زمینه جنسی خبره هستن و میدونن که با یه خانم چگونه برخورد کنن به دنبال تعهد نیستن و این دانش و تواناییشون رو به عنوان وسیله لذت و عشرت میدونن و یه جوری تبدیل به شکارچی میشن و اونایی که مردای خوب و اهل زندگی هستن در این زمینه به اون صورت آگاهی ندارن؟ و آیا این صحبتی که من میکنم، من نمیدونم که حالا تا چه حد درسته، ولی آیا این در رابطه با فرهنگ ماست و شما که آمار رو میدونید و در این زمینه اطلاع دارید، آیا توی فرهنگ ما به این صورته یا توی غربی ها هم به این صورت هست و اصلا آمار به چه گونه است و اینکه اصلا ما کجا باید دنبال یه نفر باشیم که حد و توانایی رو داشته باشه و چرا خانم ها اینطور نیستن؟ من واقعا برام یه سوال کلی مطرح شده و اصلا نمیدونم کجا باید دنبال شخص زندگیم بگردم، چون خانمایی رو میشناسم که میگن شوهر من تو همه چی خوبه ولی خب این زمینه خوب نیست، اشکال نداره. من نمیتونم بفهمم چجوری اشکال نداره برای اینکه در آینده دچار مشکلات عصبی و جسمی آدم میشه. دست از سوال من این بود.
آخه ببینید، اولا حالا پرسشی که میکنید یه مقدار چند پهلوه، یعنی پرسش مشخص نیست، نتیجه گیریتون که به نظر من درست نیست. یعنی شما فرض رو بر این بگیرید که مردانی که حالا اون لغت رو به کار برید آگاهی و توانایی دارن چرا اینجوری زندگی، چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی من ارتباطش رو نمیدم که چون یه مردی دانایی و توانایی جنسی داره باید اهل تعهد باشه. میتونه باشه میتونه نباشه، همطوری که مردی که این دانایی و توانایی نداره میتونه اهل تعهد باشه یا نباشه. این تقسیم بندی دوگانه تون درست نیست که اینا این دو نوعن. ببینید، اولا شما بهتون توجهتون جلب کنم، طرحهای طبقه بندی اصلا علم نیستن. طرحهای طبقه بندی طرحهای طبقه بندی هیچ معنی نداره. پرسش آماریتون معنی داره، برای که اون یه بحث علمی است. بنابراین چون شما دو گروه کردید، حالا بریم سراغ گروه اول، آدمایی که دانایی و توانایی دارن. اولا میدونید این توانایی قبل از دانایی برمیگرده اصلا به زمینه حساسیت ها و جنبه های کاملا شیمیایی هورمونی و مغزی آدم. یعنی به راحتی آدمی میتونه یک دهم دیگری ندونه ولی از نظر خودش و یا جنس مخالف به عنوان توانا تلقی بشه. بعد این توانایی کلی چه فیزیکی و چه روانی میاره سراغ مسئله آگاهی و این آگاهی و خودآگاهی مربوط به اون خیلی از اوقات میتونه کمک بکنه، یعنی همیشه کمک میکنه، بعضی وقت کم بعضی وقت زیاد. حالا فرض کنید شما اصلا متخصص این کار باشید ولی به دلایل فیزیکی یا روانی آمادگی ها یا دانایی و توانایی های لازم رو نداشته باشید. بعد وقتی میرسه به داشتن رابطه، انتخاب همسر و تعهد فقط به مسائل جنسی مرتبط نیست که اگر این خوبه چرا اون خوب نیست یا این چون درسته چرا سراغ کار درست نمیرید. پس این طرف. اون ور قضیه وقتی شما میفرمایید درباره ناتوانی یا عدم تمایل، خب این میتونه تو هم آدمای با علاقه به تعهد، خانواده دوست یا برعکسش باشه. خیلی این تقسیم بندی‌ها رو به نظر من شما همیشه میتونید جامعه رو صد جور قسمت کنید، ولی اینا اونقدر بستا تداخلی ان، در هم داخل نمیشن. ولی بعد نتیجه گیریتون مثلا مرتبط به موضوع نمیبینم که چرا مردی که دانا و تواناست یا به قول شما خبره است نمیخواد تعهد اون نمیخواد. این چه ارتباط داره به اون؟ یعنی مگر قرار است که چون شما فکر میکنید یک کسی فوتبالیسته باید بره فوتبال بازی کنه، اونم در تیمی که من یا شما میخوایم، حالا تازه اونو میشه ارتباطی بنشید؟ اینو اصلا، یعنی من نمیدونم نتیجه گیری که شما میکنید به حساب خودتون از کجا میاد. این فقط نشون دهنده، باید اینجوری بگم، نشان دهنده انتظار شماست و به دلیل نبودنش نشانه خشم شماست. هیچ ارتباطی به تقسیم بندی علمی نداره. شما انتظارتون اینه که تویی که خوبی پس رفتار خوب هم داشته باش. نمیدونم چجوری میشه، مثلا مثل آدمی که باهوشی بیا اینو در راه درست ازش استفاده کن، چرا در راه غلط استفاده؟ خب هوش یه وسیله است. یا تو که اتومبیل داری چرا من رو با خودت نمیبری و اونو با خودت میبری؟ اونا دلایل خاص خودش رو داره. ولی اینکه شما به من بفرمایید تقسیم بندی میشه کرد، حتما. اینکه ایرانی و امریکایی یا جای دیگه با هم متفاوتن، حتما، به دلیل اینکه زمینه‌های تربیتی و اجتماعی و درست و غلط و خوب و بد رو این موضوع تاثیر فراوون دارن. ولی به هر حال یه زمینه کلی بیولوژیک و فیزیولوژیک وجود داره، حتی نورولوژی وجود داره، که اینا ما به مقدار زیادی با توجه به شرایط ارثی باش متولد میشیم. اینه که مرد یا زن امریکایی، کانادایی، ایرانی در یه چیزایی تقریبا با هم شبیه و مانندن. یه چیزایی به دلایل به هر حال نژادی یا برخی از اوقات سابقه تاریخی و اینها، یا نوع تغذیه و نوع رشد یا سرکوب برخی از احتیاجات چه فیزیکی چه روانی مربوط به رابطه جنسی در جوامع اینگونه یا آنگونه شدن، همطور که در زن و مرد شدن. بعد برمیگرده به این که این فرد چه هست و که هست و چه حالی داره. این که باز هم چون به یه نتیجه دیگری گرفتیم، من و شما میتونیم بحثای کلی بکنیم درباره درصدها، ولی این درصدها فقط به ما میده انتظار کلی ما میتونه چی باشه، ولی برام در عمل هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی روزی که شما با یک کانادایی برخورد میکنید یا با یک امریکایی، شما نمیتونید ملاک کانادایی و امریکایی در خصوص او اعمال کنید که مثلا کانادایی اینجوری هستند. یه چیزهای مشخصی رو بله، بنابراین شما با آمار نمیتونید کاری داشته باشید. بارها عرض کردم، فرض کنید اگر گفته بشه که مردان از زنان وزنشون بیشتر یا قدشون بلندتره، که معناش این نیست که من به شما گفتم الان خانم و آقای میان یا دو نفر الان مراجعه هستی که زنه، ای که مرد، شما تصمیم میگید که حتما مرد از زنه بلندتره و وزنش هم بیشتره. نه، برای این که توی جامعه 7 میلیاردی دنیا، حالا زن و مرد اگر اینجوری بخوایم بگیم، حتما در درصدش که 700 میلیون زن هست، از 700 میلیون مرد بلندتره و وزنش هم بیشتر. خب پس بنابراین اگر شما یه نفر رو میبینید، باید ببینید با این آدم با شما سازه. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، مسئله رو یه مقدار محدودتر و بستا فردی تر کنید. در خدمتتون هستم. شما نجمن با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان وکیل مبرز و متخصص در تصادفات و کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع می‌کرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌برد. علاوه بر آن، شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید، یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده، یا کارمندی هستی که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی از حقوق شما دفاع می‌کند. با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان برات کنید. 310-575-1845 310-575-1845 عضو 08.
برنج دم سیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیما به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما اینکه دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم. قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته. تقاطع وناون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت. حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465 عضو 38 ایرانیان. اگر در رابطه با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پرونده های دادگاهی، زندانی و اخراج از آمریکا. دفاتر در اورنج کانتی و در ولی. تلفن ها 949-769-3456 و 818-700-0403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار. عضو 38 ایرانیان.
من نازنین فرزکی به شما توصیه می کنم برای رفع مشکلات و برقرار کردن رابطه عاشقانه بین خود و فرزندانتان حتما در سمینار من که روز چهارشنبه 21 جولای در مکان یونیورسال لا فاندیشن برقرار می شود و هیچ گونه هزینه ای برای شما ندارد شرکت کنید.
بزنی سفرشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من یکم فکر کردم که بهتر که سوالمو اینطوری مطرح کنم که من تجربه شخصی خودم اینه. من چون شخصا شاید این مسئله برای من اهمیت داره که خودم من آدمی هم که در این مورد میگم اطلاعات دارم و فکر میکنم شاید هر کسی به قول شما اون میزان ها فرق میکنه، برای من این مسئله اهمیت داره، ولی این مسئله ازدواج و پارتنرشیپ من فکر میکنم در کنار مسائل دیگه اهمیتش برای من تو جای درست خودش، یعنی همون قد که عوامل دیگه برام اهمیت داره این مسئله برام مهمه. ولی تجربه‌ای که داشتم اینه که وقتی با کانادایی ها برخورد داشتم، خب اینا جزء تعلیمات خودشون حتی به قول معروف مهمم نیست لیول اجتماعیشون کجاست، همشون آگاهی دارن، ولی توی ایرانی ها فقط در مورد کسانی من این رو دیدم که آخر سر آدم های به قول معروف زرگو و در واقع همونطور که بهتون گفتم فرم شکارچی از آب در اومدن. در نتیجه در رابطه با این مسئله مشکل پیدا کردم و برای من شخصا این مسئله ابزار عشق
و نه. ببینید آخه باز رفتید سراغ باز امریکا ایرانی، شما فرمودید یه جور دیگه مطرح میکنید. به نظر من آخه شما اگر ببخشید اذیت لطفا نشید، هزار تا تجربه داشته باشید میتونید یه نظری داشته باشید، با پنج تا که نمیشه نظر داشت توی جامعه. این یک. دوم این که حرف شما درباره این که کانادایا بیشتر در این زمینه میدونن از کودکی باش بزرگ شدن درست، این که به دلیل اینکه موضوعای جنسی به خاطر باز بودنش اونقدر براشون مهم نیست رو میشه فهمید، ولی اهمیتش هم اگر هست به اون در جای خودش به اندازه خودشه. تو جامعه ایرانی مسئله خیلی جدی تر از ایناست، یعنی محرومیت و ممنوعیت هایی که در این زمینه بوده ماها رو خیلی گرفتارتر و بیمارتر کرده. این ورق است. مطلب دیگهش در خصوص اینکه ماجرای راستگویی و دروغگویی باز برمیگرده به موضوع انتظار. فرض بفرمایید 100 تا مرد و زن کانادایی با هم برن بیرون، چقدر مرد کانادایی با دروغ بگه تا زن کانادایی که آزادن و رابطه رو آزاد میدونن با هم همخوابه بشن؟ خیلی کمتر از مرد ایرونی، برای که دختر ایرونی انتظار داره عالم بهش دروغ بگه، نه به خاطر اینکه مرد ایرونی دروغگوئن، به خاطر اینکه اونم انتظار داره. یعنی باید این همه از عشق و عاشقی و اینا حرف زد. ببینید آخه موضوع این است که خب دو گونه نمیخوام بگم الان خورده فرهنگ خاص تو رابطه جنسی به وجود میاره. شما برای اینکه دختر امریکایی یا دختر کانادایی رو که گفتم کسی در زندگیش نیست فکر میکنه که از کسی خوشش آمد میتونه با او همخوابه بشه، احتیاج نداره خیلی کارایی براش بکنید یا حرفایی بزنید. اما برخی از اوقات شما تو جامعه ایرانی این رو چون مخصوصا دختر شاید یه عده بالایی در مقام مقایسه با کانادا خودشون رو یه تحفه و لقمه‌ای می‌بینن که شکاری هستن، حداقل شکارچی باید مقدار نفس بزنه اگر کاری نمی‌کنه. همینجوری که نیست، برام تازه فکر کنم گر ایزی کام ایزی گو خواهد بود. یعنی این نگاه ایرانی بیشتر هست. بنابراین این طرف بعدم بسیاری از اوقات شما اگر موضوع ماجرای جنسی رو که جز مهمی است در جای خودش رو به صورت مسئله اولی و اصلی در بیارید، خب معلومه میشه آدمایی رو در نظر داشت که یک تمایل به داشتن رابطه جنسی دارن، دو فقط به این توجه دارن. و در نتیجه شما من بگید که در امریکا 1000 تا دختر امریکایی بیشتر از این بابت بعد از داشتن رابطه اذیت میشن تا 1000 دختری، میگم حتما دختر ایرانی. برای هم نه به خاطر بد بودن مرد ایرانی، به خاطر انتظار دختر ایرانی و انتظاری که از جانب مرد ایرانی برآورده میشه. ببینید بسیاری از اوقات شما اصلا تعجب میکنید که انتظاری که در جوامع مختلف از زن و مرد هست بسیار متفاوته. و خیلی از اوقات شما بیاد اینجوری نگاه کنید، ببینید که یه دختر کانادایی، دختر امریکایی بیشتر خودشو یک کالای با ارزش میدونه تا یه شخص، یا دختر ایرانی، چه در خارج چه در داخل. خب وقتی که من خودم رو به جای اینکه شخص بدونم کالا میدونم و این موضوع مقایسه مطرح میشه، پس من معلومه که انتظار بیشتری دارم که کسی من رو به عنوان کالا بالا ببره. یا شما بیا در کانادا و در امریکا حرفتون به دخترها این باشه که چه تعهد مالی میخواید تا با کسی ازدواج کنید، ولی و بعدم بگید یه چیزی به اسم مثلا مهریه اول بگیرید. خب نه به خاطر اینکه به دلیل باورهای مذهبی، برای اینا یه ذره عجیب و غریب مینماید، ولی برای من و شما نه. و بعدم تازه وقتی شما آمدید با یه کسی که خیلی دوستتون داره خواستید ازدواج کنید، دفعه سرکله پدر یا مادر بزرگ یا خود شما بلند میشه که چون همه مثلا 1000 تا سکه دادن تا 1000 سکه بده. حالا کی اصلا مهریه رو داده و گرفته؟ اولا میلیون ها نفر. یعنی ببین حتی حق بازیایی داریم که اگه شما گفتید یک نفر به شما گفت نمیکنم، جوابشون که حالا کی داده کی گرفته. و در نتیجه شما وارد یه بحثی میشید که نوع ارتباط متفاوته. اگر شما انتظار دارید که در کانادا مرد کانادایی یا زن کانادایی شبیه مرد و زن ایرانی باشه، حتما اشتباه میکنید. ما از دو تا فرهنگ بسیار متفاوت میام که در برخی از زمین ها بسیار متضاد همن. یعنی اگر شما تفاوت نبینید باید تعجب بکنید که حتما یا نمیبینید یا اون آدم غیر عادیه. نتیجتاً ولی اینکه شما بخواید این نتیجه رو بگیرید که پس این آدمایی که میدونن و میتونن دروغگو، اونایی که نمیدونن میتونن راست گوان. البته یه چیز دیگه هم میتونه باشه، به هر حال اون آدمایی که اصلا تو این خط نیستن یا ناتوانی دارن، همینقدر که بتونن به کسی نزدیک بشن معلومه میمونن، ولی جایی ندارن برن، برو نمیتونن برن یا نمیدونن چگونه باید برن. ولی اینکه نشانه پاکیشون نیست. اینکه من کاری رو نمیتونم بکنم یا نمیدونم میتونم بکنم نمیکنم که مساوی آدمی نیست که هم میدونه هم میتونه. به همین جاست که در فرهنگ قدیم ها برخی از اوقات میگفتن مثلا نجابت مثلا این خانم به خاطر نداشتن لباس، چون لباس مناسب نداره بره بیرون نجیب مونده. حالا اینا میخوام بگم مفاهیمی است که میشه فهمیدش. من به درست و غلط خوب بدش کاری ندارم، عرض من این است که حالا شما ارزش هر نتیجه میخواید بگیرید، ولی اون نتیجه گیری که شما میکنید مفید فایده نیست، برای که شما احتیاج به یه مردی دارید که در زمینهای مختلف از اون چه که مورد مثلا اون چه مورد نظر شماست خوب باشه، اهل تعهد هم باشه. شما با بقیه چه کار دارید؟ اگه به من بگید همچی کسایی پیدا نمیشن که اون خوب نظر درستی نیست، اگه بگید من نمیتونم تشخیص بدم، خب مشکل شماست. اگه بگید باید گشت وسط 5 تا یه نفر رو پیدا کرد تو کانادا، وسط 5 تا 4 تاشون رو میشه پیدا کرد، خب شاید حق با شما باشه، ولی خب همینی که هست. شما اگه میخواید با کانادایی ازدواج کنید اون احتمال رو دارید، این احتمال هم در جامعه ایرانی. به همین جهت است که کانادای امریکایش نکنید، برای که مشکلی حل نمیکنه. حکم قاعده و کلی هم نسازید. باز قسمت اول عرایض هم خدمتتون گفتم، بگذارید کلیات رو بدونید برای توجهتون، برای آگاهیتون، ولی وقتی به فرد میرسید کلیات بذارید کنار. من الان به شما میگم دو تا دوست من دارن میان اینجا، یکشون امریکایی یکشون ایرانی. خب معمولا امریکایی‌ها بلندقدتر از ایرانی، ولی شما نمیتونید الان حکم کنید که ایرانی حتما کوتاه‌تر از امریکایی است. میذاریم بیان، اگر آمدن میبینیم خب اینا قاعده امریکایی کانادایی رو از نظر قد رعایت بگیرن، نه ولی حکم کردن از قبلش کار درستی نیست. به همین جهت است که من بارها اینو عرض کردم، بحث های جامعه شناسی که بحث درصد هاست با بحث های زندگی فردی و خصوصی یا روانی کاملا متفاوتن، حتی متضادن. یعنی اون قرار هست که جای خودش باشه، این جای خودش.
آی دکتر، حالا من سوالم از شما اینه، برای یه خانومی که مثلا خودشو میشناسه، نیازهای خودشو میشناسه، خب من مثلا در مورد خودم این رو تشخیص دادم که این مسئله برای من اهمیت داره، بیا حالا به طور کلی شما فکر نمی‌کنین که اصلا این مسئله اهمیت داره تو ارتباط انسان‌ها؟ یعنی دو نفر که میخوان، من یادمه که شما توی سیدی ازدواجتون میگفتین که ازدواج نکنین مگر اینکه عاشق بشین. خب وقتی هم که عاشق یه نفر میشدم باید بتونه یه وسیله ارتباط باش داشته باشه، این مسئله اهمیت داره؟ یا یعنی اینکه مثلا شما
بدون تردید مثلا به نظر من مفهوم ازدواج اصلا یعنی مجموعه اصول و قواعدی که یه جامعه اجازه میده آدم‌ها با هم رابطه جنسی داشته باشن. من اصلا عشق رو هر اندازه ظریف و لطیف باشه و بالاترین مرحله احساس و هیجان حتی اخلاق انسانی باشه ریشه‌اش رو در رابطه جنسی می‌بینم. من با اون صورت با شما بحثی ندارم، ولی بعدا شما یه چیزی رو باید بدونید، روزی که یه چیزی که مهم است و شما مهم می‌دونید، مهم اینه که در بازار باشه، بعد شما توان خریدش رو داشته باشید یا یافتنش رو داشته باشید. و اگر من بگید کم است یا من پولش رو ندارم، خب میگم متاسف. یعنی ببینید اون سر جای خودشه. بعدم شما یه پیامی که دارید به من میدید که بسیارم خوبه، نه اینکه عیبی داره، این است که شما به هر حال این موضوع رو مهم میدونید و خودتون فردی از نظر ذهنتون یا زندگیتون یا از نظر بدنی فعالید. بسیار خوب، پس بنابراین شما یه احتیاجی یا به شناخت مردی دارید که او هم این موضوع براش مهم باشه و ضمناً اون هماهنگی و سازگاری رو با شما داشته باشه. تنها نکته‌ای که باید گوشه ذهنتون داشته باشید این است که این موضوع مهم به خیلی چیزهای دیگه مرتبط و در زن به گونه‌هایی رشد پیدا می‌کنه و یا خاموش میشه و در مرد هم همینطور. یه گرفتاری بزرگ توی به اصطلاح سیمپیچی مغز آقایون این هست که متاسفانه مسئله هیجان نقش فوق‌العاده مهمی داره. هیجان نقش مهمی داره و وقتی اون عامل هیجان هست میشه حالت عادی پیدا می‌کنه و وقتی حالت عادی پیدا می‌کنه هیجان از بین میره، این سیستم اصلا تحریک نمیشه، برانگیخته نمیشه. در حالی که تو خانوما اتفاقا برخلاف هیجان که در حقیقت خطر بی خطر یعنی اکسایتمنت، آرامش و امنیت مهمه. پس بنابراین وقتی با یک کسی به آرامش و امنیت میرسن راحت تر میتونن باش رابطه جنسی داشته باشن و از رابطه جنسی لذت برن. این یه گرفتاری مغز هست. حالا این مغزها برخی از اوقات بیشتر تو این زمینه هستن، برخی از اوقات فرهنگ ها این وضعیت پیچیدگی یا سیمپیچی مغز مردان رو بدتر یا بهتر میکنن مثل هر چیز دیگه. یعنی یه جامعه ای که آدم‌ها رو زن و مرد رو به هم نزدیکتر می‌کنه، جامعه‌ای که زن و مرد رو از هم دورتر و دورتر می‌کنه، یعنی آنچه که تفاوت نسبتاً امروز طبیعی هست رو تشدید می‌کنن یا تضعیف می‌کنن. بنابراین اون رو هم باید متوجهش بود. اون یه واقعیتی است که آدمی مثل شما رو میتونه براش مسئله داشته باشه. همینجاست که من برخی از اوقات فکر می‌کنم شاید تو سیدیام هم اومده. من دو جور مرد رو می‌شناسم، یکی مردی که مایه‌های فیزیکی و مکانیکی رابطه جنسی درش قویه، که مردی که زمینهای احساسی عاطفیه. خب معلومه زنان به دلیل سابقه خودشون یه مردی که از نظر احساسی و عاطفی قوی تر هست رو ترجیح میدن در مقام مقایسه، ولی اشکال کاری نیست که مردی که زمینه احساسی و عاطفی داره میتونه به موضوعهای کوچکی این سیستم از کار بیفته، برخلاف زن که اگر در شرایط نسبتاً عادی میتونه رابطه جنسی رو با همسرش و کسی که دوست داره برقرار کنه. ولی مرد احتیاج به یه مقدار توانایی‌ها داره برای که ترکیب سه تا سیستم در مغزی که باید با هم کار بکنه تو این سیستم را بیفته یا در مرحله قابل عمل و استفاده باشه. خب اگر یه چنین چیزی هست، خطری که این نوع مردان احساسی و عاطفی دارن این است که زود از کار میفتن یا به خاطر شرایط نامناسب به هم می‌ریزن، در حالی که مردی که زمینه فیزیک مکانیکی داره اون میمونه، او چون به این موضوع اهمیت نمیده. این همون حرفی است که زده میشه وقتی زن و مرد، فرض کنید زن و شوهر با هم رابطه دارن، مرد اشکالات و اختلافات رو اگر اون مغز مکانیکی داشته باشه میشه پشت در اتاق خواب میره تو اتاق خواب، پس ما الان مشکلی با همسرمون نداریم، در حالی که بیشتر زنان میان مشکلات و مسائل وسط رخت خواب میذارن، میگن اول اینا رو حل کنیم بعد ما به هم نزدیک بشیم. خب حالا اگر یه مردی هم احساسی و عاطفی و هیجانی و اون زمینه فیزیکی و مکانیکی درش کمتره، خب طبیعیه اونم مشکلاتو میاره میذاره این وسط. معلومه رابطه چی میشه. اینی که من بارها عرض میکنم اگر شما یه مردی دارید که همکتون گله و شکایتون این هست که شوهر من یه مقدار فیزیکال مکانیکال اونقدر آدم احساسی عاطفی و چنین و چنان نیست، حداقل میتونید به تداوم کارش بیشتر مطمئن باشید. و اگر آدم احساسی و عاطفی است که همکتون شما دوست دارید، احتمال اینکه سیستم از کار بیفته، نمیگم او، سیستم از کار بیفته است و اون وقت است که شما با مسئله و مشکل روبرو میشید.
اتفاقا اگه شما اشاره کردین دقیقا به مشکل من، چون من اخیرا توی ارتباطی بودم که طرف فکر میکنم احساسی عاطفی بود، یه مدت نزدیک یک سال با هم بودیم، بعد من متوجه شدم این اصلا یک سال و نیم هم با من هم با یه نفر دیگه و من مشکلم اینجا چیز شده. بعد با عاشقانه میمد برای من گریه میکرد یه وقتایی که من نمیخوام، گفتم بابا این برای من ورکات نمیکنه، میمد گریه میکرد برای من که من میخوام توی رابطه باشم، تو چرا با من اینطوری میکنی. بعدا فهمیدم با همون دخترم همین کار میکرد و برای ایجاد بالانس عاطفی خودش وقتی میمد بالانس ایجاد کنه از پیش من میرفت پیش اون. یعنی ما بعدا اینو متوجه شدیم که من گفتم خب این عشقش به نظر ریل میاد ولی یه جا نمیتونه بذارتش.
نه حالا داستان حالا عشق نیست اونو عزیز، اینا معمولا در این حد بیشتر بیماری، چون مفهوم عشق به دلیل ویژگی اخلاقیش یکی خواهه، به مجرد که یه نفر دو نفر خواست دیگه از عشق بزنید بیرون ده. یعنی این دیگه جایی نداره. مثل که شما من بگید اخیرا این آقا هواپیماشو میاره خونه ما پارک میکنه یا میره تو گاراژ خونه ما یا تو خیابونه، دیگه هواپیما نیست. اینه که یه مقدار مسئله از اون قبیله. بعدم خب نوعی از این روابط خیلی از اوقات با توجه به انتظارات اینگونه اعمال میشه. بعدم باز ببینید شما همه چیز رو باز بردی تو چارچوب این که بسید دو نفری که همدیگر میخوان بخاطر رابطه جنسی. بسیاری از آدم ها هستن که از آغاز نمیخوان یا بعد نمیخوان. من زن شوهرای میبینم که 10 سال دیدمشون روابط فوق العاده خوبی دارن ولی رابطه جنسی هم با هم ندارن. سالهاست این بزرگ و پمرنده رو به حساب خودشون بستن گوشتن کنار. فکر کنم این مال یه دوران دیگه است. نه اینکه درسته، نه اینکه سالمه، نه اینکه خوبه. ولی اونا این گونه. به همین جهت و همونطور است که یه عده‌ای هستن که در حالی که سخت درگیر رابطه جنسیشون رو دارن یا با هم خوبن، تا حالا 7 دفعه هم کتککاری کردن، یکشون رفته زندان یا هر دوتاشون رفتن زندان یا فکر طلاق دارن. بنابراین چون دلیل ماندن و بودن هایی نیست، بنابراین کسی میتونه بیاد پلی شما گریه کنه فقط به خاطر اینکه شما رو به عنوان مادرش میخواد، هیچ ارتباطی نداره به مسئله زن بودن شما، یا تا به عنوان یه دوست میخواد و از سر تنهایی میخواد، چه ارتباطی داره یا دلایلی دیگر. من پیام هم رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
متشکرم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
هرچه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنت، سان دیگو. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411. درمابر.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
شنوندگان عزیز، کلاب 670 VIP Tours از شما دعوت می نماید که همین شنبه 24 جولای ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه تور تفریح یک روزه Kern River Water Rafting بپیوندید. شنبه 24 جولای ساعت 2 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem رو که البته دو چیز متفاوتن مرتبطن ولی مختلفند رو از همین امشب چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک یا تقاطع به یک نوع خیابان مین و جمبوری آغاز خواهم کرد. اعتماد به نفس و حرمت نفس همین چهارشنبه 21 در ایرواین. کنفرانس کیستم من به یا پاسخی به این پرسش یا توضیحی در این زمینه از نظر علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو فردا شب پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانس هر دو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا درست یک ماه دیگه، از شنبه 21 آگست تا شنبه 28 آگست. از سیاتل واشنگتن علاوه بر برنامه‌های کشتی به زبان انگلیسی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ دارم و دو هنرمند خوب و عزیز، آی هادی خرسندی و مایکل، در این سفر با ما هستند. دی جی ما هم هر شب برنامه‌اش برقرار هست. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که برخی از کاتگوری‌ها وجود ندارن، اما همچنان هم کنسلیشن هست، هم برخی از گروه‌ها رو همچنان میتونید از طریق کامرشال تراول دریافت کنید. و بالاخره اگر مایلید آنچه را که من درباره موضوعی مختلف به صورت سی دی و دی وی دی یا در سمینارها داشتم رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت، اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش برید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
صدای من خوب عمل فکر کنم؟
نه قطع و وصل میشه عزیز، چیه مشکل؟
من فکر کنم از این تلفن های تک من صحبت کنم شما نمیشنید.
نه نمیشه با این با این نمیتونیم عزیز صحبت کنیم متاسفانه.
اصلا سوال نپرسم، عدد رادیو گوش بدم کار
نمیشه. من نمیتونم پرس، میخواید پرسشتون بگی شاید من میتونم بفهممتون.
باش، من فیزیک میخونم در کانادا، دکترا میخونم. اشکالی که به من میگیرن اینه که من زیادی منطقی هستم. خواستم ببینم که تا چه حد باید بین احساسات و منطق تعادلی باشه. من میشه اینکه منطق و پای احساسات گاهی اوقات قربانی کرد مثلا در این زمین؟
نه خوشبختانه صداتون خوب شد. نمیدونم اگه میخواید از رادیو بشنوید من مشکل ندارم، اگر میخواید روی خط باشید
من ادامه میدم از اینجا. اگر
لطفاً باشید عرض کنم، ببینید اولا یه اشتباهی به نظر من اینجا وجود داره که اولا دلم میخواد تصحیح بشه. ما بحث و گفتگویی که داریم ارتباط و اختلافی است که بین احساس و هیجان، یعنی feeling and emotion و یا thinking، تفکر و تعقل اندیشه داریم یا rational mind. بنابراین این دوتا گفتگوشون بوده، یعنی جدال میان عقل است و احساس یا عقل است و عشق. منطق یا logic مجموعه اصول و قوانینی نیست که طریقه به کار بردن درست ذهن رو یا عقل رو میآموزه و این کار ارسطوئه. بنابراین وقتی به شما میگن آدم منطقی هستید یا نیستید، معناش این است که طریقه استدلال شما برای گرفتن نتیجه و حل مسائل درست یا غلطه و اون تقریبا همیشه خوبه. یعنی هیچ کس رو نمیشه گفت که تو باید غیر منطقی، یعنی 23 اضافه 2 میشه مثلا منهای 14 یا میشه 27 یا میشه اتوبوس. بنابراین آدم منطقی یعنی تجزیه و تحلیلی که میکنه، استدلالی که میکنه، قواعد و اصول منطقی رعایت میکنه و این کاری است که در حقیقت ارسطو کرد. وقتی دید آدما از ذهنشون مردم رو به گمراهی میاندازن و قبل از او سوفسطایی ها و کسانی که در حقیقت سفسطه و مغلطه میکردن، آمد گفت پس من قواعد استدلال رو، برهان رو، آنچه که او خطابه و شعر و یا تمثیل بیان میکنه اونها رو تجزیه و تحلیل کرد و در این زمینه کمک فوق‌العاده‌ای کرد و به نظر من 99% آنچه که منطق مادی یا شکل یا ارسطویی همچنان حاکم است و اصولا درسی که بیش از همه مانند او حرکت میکنه هندسه است. به همجاست که بالای اکادمی یونان نوشته شده و هر کس هندسه نمیداند وارد نشود و در نتیجه بحث منطقی یعنی کاربرد درست عقل. بنابراین اعتراضی که به شما میتونن بکنن این است که شما یا آدم واقع‌بینی هستید یا آدم عاقلی هستید یا آدم علمی هستید و این با احساس و هیجان در تضاد، در حالی که در تحلیل درست نه، این درست بس که کسی از شما انتظار داشته باشه با چشمتون بشنوید یا با گوشتون ببینید. احساس و هیجان یه حالی از انسان هستند و تفکر و تعقل یه حال دیگری، یکیش در اون لیمبیک سیستم احساس هیجان جا داره، تفکر و تعقل در کورتکسن، ولی دوتا کاری میکنن که با هم در تضاد نیست و به همجاست که از نظر من در تحلیل نهایی آدمی که رشد احساسی و عاطفی درستی داره یا تقریبا به کمال یا تکمیل خودش رسیده و رشد عقلی داره، اینا با هم در تضاد نیستن، هر دو هم دیگر تایید میکنن. و باز به همین جهت است که من اوج احساس و هیجان در روابط انسانی رو چون عشق میدونم معتقدم عشق مال آدم عاقله، یعنی شما عاقل باشید میتونید عاشق بشید و ابدا در میان اینها جدالی نمیبینم. جدال ما این است که یا احساس روش نکرده یا عقل روش نکرده یا هر دو. پس بنابراین اون اعتراض به شما وارد نیست. تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که شما آدم مادی هستید، آدم کمی هستید، آدم با واقعیت کار دارید، آدمی هستید که استدلالی هستید و در نتیجه تابع حالات و احساساتتون نیستید. یعنی اگر فرض کنید مادرتون یه حرفی زد، شما نمیاد این رو به زمینه احساسی مرتبط کنید و همینجوری ولش کنید تو بگید بله، شما چون عقلتون به کار میبرید میبینید نظر مادرتون غلطه یا پدرتون غلطه و اونو مطرح میکنید. آدم احساسی و عاطفی به حساب خودش فکر کنید که نه، اینجا باید عقل رو زد کنار، واقعیت و علم رو زد کنار و حرف مادر رو به دلیل اینکه مادر رنج کشیده یا مهربون بوده یا خوبه تایید کرد یا به دیگری حرفی نزد. بحث در باره این میتونه باشه. و یا شما یک کسی هستید که اینقدر توجه به واقعیت و مسائل مادی و مسائل کمی به صورت آدم نگران و مضطرب دارید که حالت وسواس پیدا کردید، یا کسی هستید که در کودکی به دلیل آسیبی که از نظر احساسی و حسی خوردید، یعنی جهان دور و بر شما بد بوده و آزار دهنده بوده، شما اون در رو بستید و بنابراین فرضتون این است که اگر موضوع رو بدانید و بفهمید شما هیچ مشکلی در جهان نخواهید داشت. این همون حرفی است که میذارن مردمانی هستند که در کودکی به دلیل آسیب‌های دور و برشون قسمت احساس و هیجانات خودشون رو نادیده گرفتن، به روی خودشون نمیارن و به تدریج اون رو ضعیف‌تر کردن و در نتیجه اگر شما به اینا بگید ما دو تا در داریم، یه دری است که شما رو میبره به بهشت و میتونید بهشت رو ببینید تا چند روزی اونجا مهمان ما باشید و یه دری هست که یه دست سخنرانی میکنن، کسانی که هرگز بهشت رو ندیدن درباره احتمال بهشت و بهشت، آدمایی هستن که چون میخوان بدونن و بفهمن میرن به دری که به سمت کنفرانس ها میره نه تجربه. همینجا شما میتونید ببینید مثلا دوره ما در ایران مردانی که ما به عنوان بچه‌ها در کوچه و بازار بزرگ میشدیم یا کوچه و خیابان، ما قرار نبود که احساسات اون نشون بدیم ولی اذیتمون میکردن. پس بنابراین ما به عنوان یه مرد یاد گرفتیم که اگه دردمون میگیره و غمگین میشیم و خشمگین میشیم به رو خودمون نیاریم، احساساتمون رو ببندیم. در نتیجه مردان ایران به دلیل شرایط خاصی که درش بزرگ میشدن به جایی میرسن که گریه نباید میکردن، احساس و عواطف و هیجاناتشون نمیتونن نشون بدن و دختران برخلاف اونها که میتونستن با احساسات و هیجانات خودشون در ارتباط باشن اون رو خودشون رشد دادن. نتیجتاً شما یه پسر و دختر 18 یا 20 ساله رو میتونستید با هم مقایسه کنید و بگید یکی آدم احساسی عاطفی است، از حس خودش احساس خودش خبر داره، اونها رو تفکیک میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، ابراز میکنه، راجبش حرف میزنه، یکی تمام مدت کوشش کنه پنهان کنه، یه جوری انکار کنه، یه جور دیگه وانمود کنه برای که حالت مردانه خودش رو نشونه. تا اونجایی که میگفتن گریه مال دختراست، مرد که گریه نمیکنه، یعنی کار تا این اندازه میتونست بالا بگیره. نتیجتاً اون چیزی که شما میفرمایید یه مقدار باید با یه دقتی بهش نگاه کرد که یک اعتراض به شما چیه و دو خود شما چجوری اوضاع رو میبینید. حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم اگر مطلبی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
حتما. بله، این مشکلی که من داشتم بیشتر در ارتباط با خانومات، همونجوری که شما بحث رو به همونجا رسوندید خوشبختانه، اینه که به من میگن که انقدر به مسائل منطقی نگاه نکن، شما خیلی منطقی به
من. نه مثلا چه موضوع؟ یه مثال برای من بزن. یه موردش رو که به شما گفتن نکن یعنی چی مثلا؟
مثلا فرض کنید پدر بنده مرحوم شده بود، بعد اومدن خونه من دیدن که من اصلا غمگین نیستم. بعد اونا مثلا همه غمگین بودن، من ازشون خوب پذیرایی کردم و تعجب کردن، گفتن تو چه آدم بی احساسی هستی؟ گفتم نه، اتفاقی که افتاده بالاخره منم قبلا متدرم مثلا چه کرده بودم که اگه من خارج از ایران بودم نمیتونم برم ایران مثلا نرم، و مثلا الان برای من عادیه، مریض بودن مردن بالاخره آدم میمیره و ناراحتی ندارم، یه روز دو روز ناراحت بعد دیگه روال زندگی عادی میافته.
خب البته این یه مقدار حق با اونا است. یعنی ببینید عزیز، ما به دلیل درستان دقت کنید، شما اگر یه آدم عادی و معمولی هست، یعنی فرض کنید یه کودکی 12 سال اول زندگیتون در یه شرایط مناسبی بودید و ضمناً ارتباط خوبی با پدر داشتید و جهان فیزیکی و احساسی پدر رو تجربه کردید و الگو و مدل شما پدر بوده، معمولاً به دلیل ده ها و صد ها هزار خاطره خوب با این پدر در لیمبیک سیستم شما، تو مغز میانه شما یه زمینه‌ای فراهم میشد از یه حال و احساسی که نسبت به او می‌داشتید و بنابراین مریضیش و مرگش اون وضعیت رو به هم می‌ریخت. ولی اگر من با پدری روبرو هستم که یه مقداری به هر حال ازش جدام، یا او از من جداست، یا ارتباط فیزیکی و احساسی با او ندارم و یا به هر حال ازش آسیب دیدم یا چیزای دیگه مورد نظرم بوده یا هر چیز دیگری، شما اون تجربیات رو کم داشتید یا تجربیات بد داشتید. بنابراین فرق میکنه که پدرتون فوت برات، یعنی فرق نمیکنه که پدرتون فوت کنه یا یک کسی دیگه. به همجرد است که شما از مرگ 80 میلیون آدم که پارسال یا 82 میلیون آدم که پارسال مردن اذیت نمیشید، ولی که شما ارتباط نشن سابقه نشته، ولی شما قرار بوده از مرگ پدر ناراحت بشید. علت که ناراحت بشید نه بخاطر اینکه خودتون به اینجا میرسونید، یعنی در حالت عادی اگر ارتباط قبلی داشتیم مثل کسی که پدرش رو میشناسه، خب باید اطلاعاتی دربارش داشته باشه، نمیتونیم که من هیچ راجبش نمیدونم. بنابراین اون حرفی که به شما میزنن به نظر من یه پیغامه، اگر این گونه که شما خودتون توصیف کردید که شما کودکی خوبی نداشتید، رابطه خوبی هم با پدر نداشتید و بنابراین اون تجربیات خوبتون نبوده، بود و نبودش هم برای شما فرقی نمیکرده، چون برای شما نقشی تو زندگیتون مثلا داشته 3% یا 5%، اونم این 5% 3% 2% خوب نبود. در حالی که اگر من تو زندگیم با پدرم یه نقش 20% برای من داشته و 19% هم خوب بوده، خب معلومه مریضیش که سهله، یه ذره بگه فکر میکنم مریضم من رو اذیت میکنه. برای که درست مثل این است که من دستمو به شما نزدیک کنم، دستمو با یه سوزن نزدیک کنم، دستمو با یه چاقو به شما نزدیک کنم، شما نمیتونید برای من فرقی نمیکنه.
حالا من شاید خوب توضیح ندادم، نه اینکه ناراحت نشدم، ناراحت شدم حالا یه روز دو روز، ولی نه به اندازه‌ای که اون انتظار داشت.
نه من کاری به انتظار اونا ندارم عزیز، من بر اساس حرفی که خودتون زدید اصلا کاری ندارم به شما کدامی، اون بحث من نیست. بحث من این است که اینجوری واقعیت مسئله اینه، یعنی شما میتونستید نیم ساعت باشه، یه روز باشه، 7 روز باشه، 17 روز باشه، 7 ماه باشه، تازه بود و نبودش هم دلایل خاص خودشو داره، از همون گذشته به بقیه زندگیتون مرتبطه. معلومه که من اگر پدرم رو از دست بدم و بیکار هستم، غمای دیگه هم دارم، یا اصلا بیکار هستم غمم ندارم، 3 ماه مرخصی دارم، خب بیکار هستم بیشتر به او فکر میکنم، به گذشته فکر کنم، در حالی که اگر من هم اکنون درست دارم تز دکترامو میگذرونم و من مجبورم برای که ددلاینی دارم ولی گرفتار میشم، خب کمتر به او فکر میکنم. نتیجتا مرگ پدر برای من حتی در همین زمان بسته به اینکه چقدر بیکارم و یا پرکارم فرق میکنه. نتیجتا شما اگر یه زندگی پری دارید و زندگیتون درگیر موضوعها و مطالب مختلفی است، بسیار طبیعی است که هر حادثه اونقدر توجه شما رو جلب نکنه. همونطور که اگر الان صدای در خارج خونه شما باشه، اگه بیکار باشید از سر کنجکاوی از پنجره نگاه میکنید، ولی اگر درسای تو رو امتحان دارید و ضمن میبینید خطری برای شما نیست یا به نظر چنین میشه، برای چی اصلا برید چک بکنید ببینید چه خبره؟ ما به هر حال در هر زمینه‌ای یه جایی است که تصمیم حرکت یا عدم حرکت میگیم، یه دودلیاس، یه جایی به هر حال باید فکر خاصی بکنیم تا عملی بکنیم. نتیجتا من نمیدونم نظر شما نظر اونا درسته، اونی که من ازش خبر ندارم، ولی چون خودتون قرار راجع به خودتون صحبت کنید برمیگرده به اصولا حالی که دارید. بعدم بسیاری از آدم‌ها در گذشته زندگی میکنن، بسیاری از آدم‌ها به دلیل وابستگی و حتی اعتیادشون با خانوادهشون زندگی میکنن، همیشه گوشه ذهنشون موضوعا مطرحه. آدمایی هستن که هر روز باید زنگ میزنن، آدمایی هستن که هر روز باید گزارش بدن و گزارش بگیرن، یا دیگه نه. این اونقدر به مسئله احساس میتونه مرتبط نباشه که برمیگرده به نوع ارتباطات که خود اون بعدن موجب احساسات و عواطفی میشه. خیلی از اوقات هم به دلیل رابطه فراوانی که مثلا یک پسر با پدرش داره، بیشتر او از دست پدرش خشمگین و عصبانی و ناراحته. بنابراین حجم ارتباطات همیشه نشانه دوستی نیست. خیلی از اوقات هم این حجم بیش از حد یا به هر حال زیاد اطلاعاتی که خشم و قهر رو برمی انگیزه. اینه که بسیاری از مردم برخی از اوقات ترجیح میدن عزیزانشون رو نبینن، برای که فکر کنن با این دیدار خودشون و اونا رو بیشتر اذیت میکنن، یا برن سراغ دیگران چون در ارتباط با اونا درد کمتر است و لذت بیشتر. این همون دلیلی است که ماها انتخاب میکنیم که وقتی که یه هفته فرصتی داریم بریم خانه پلوی پدر مادرمون، یا احتمالاً بریم یه جایی که حتی اگر تو این شهر هستن حتی اون یه هفته اونا رو نبینیم. انتخابا همیشه مشخصه از کجا میاد. نتیجتاً شما اولا به خودتون نگاه کنید که در هر زمینه‌ای آیا نزدیک به اون متوسطید یا نه. اول اگر دیدید به اون متوسط نزدیک نیستید، یه پرسشی همیشه میتونید مطرح کنید که چرا، و این چرایی رو نه به عنوان اعتراض بلکه به عنوان اینکه این از کجا میاد و میشه تشخیص داد. خود شما حرفایی که به من زدید، چون من به ریشه کار شما توجهی نداشتم، مثالا و مواردی که زدید به هر حال نشون دهنده، چون نوع کلامتون هم مشخص بود، آدم خیلی توصیفی نیستید. و چون آدم توصیفی نیستید، آدمی مقدار فکتوال فکتید، و خب بسیار طبیعی است که به یه تابلو که نگاه میکنید بیشتر شاید براتون هزینهش یا ارزشش مطرح باشه، در حالی که یک کسی دیگه ای بسا آخر کار سوال راجع به قیمتش میپرسه. من مسئله اصلی و اساسیش اگر هنر نقاشی رو بدونه درونه. برخی از اوقات هم کسی اصلا نه هنر نقاشی میدونه، فکر میکنه که چقدر این تابلو به این سالن یا به این اتاق میاد یا نمیاد.
دقیقاً. حالا اگه اجازه بدید من می‌خواستم بحثو برم در مورد ارتباطم با خانم.
حالا بنابراین نگهش دارید برای که ما 5 دقیقه پیام داریم، پیام‌ها رو بشنویم، من بعداً در خدمت هستم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سال خدمت به جامعه ایرانی، اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودن هیلز، با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
Mystery 4 proudly presents One Night One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی،
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه موقعی رفتن من.
سنتر ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfool.com دیدن نمایید.
تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تور بهترین سرگرمی ها و سفرهای کوتاه را برای خانواده های ایرانی تدارک دیدند. سفر بعدی یک شنبه اول آگست، دیدار از رودخانه کرن در شهر بیکرزفیلد. بهای این سفر تفریحی فقط 159 دلار است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس های لوکس، برنامه های سرگرم کننده، صبحانه، نهار و کباب داغ برای شام خواهد بود. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. خاطره این سفرهای شاد را هرگز فراموش نخواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
This entire piece of music is played with only two instruments, a right hand and a left hand. Hands can do incredible things, but nothing compares to using them to help save a life with hands-only CPR. If an adult suddenly collapses, call 911, then push hard and fast in the center of their chest until help arrives. Hands-only CPR is recommended by the American Heart Association, and it's incredibly easy and effective. For more information on hands-only CPR and to make your own hand symphony track, visit handsonlycpr.org today. The power to help save a life is in your hands. A message from the American Heart Association and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون دکتر.
خواهش بفرمایید.
من هم میخواستم بحث بکشم در مورد مشکلم با ارتباط با خانم ها. اول یه گفته از برتراند راسل بگم که میگه با تمام زنان دنیا میتوان خوابید، اما معدودی هستن که با آنها میتوان بیدار ماند. مشکلی که من دارم که اینه
خب شما این حرفا رو میزنید از 5 تا خانم 4 تاش کشیده میزنید تو گوشتون پا میشه میره قربونت.
من گفتم راسل گفته، من نمیگم.
خب در وقتی شما نقل قول میکنید وقتی گیر میافتید در حال مسئولیت، یعنی من نگفتم، من گفتم فقط به هر حال مواظب باشید اگر کشیده خوردید از کجا میاد. خب مثلا اونایشون که خوابند به هر حال
لحاظ منتال یا ذهنی نمیتونم با خانم ارتباط برقرار کنم و ارضا بشم، چون فکر می‌کنم حرفا خیلی تکراریه، کلیشه‌ای، باری به هر جهت، بعد نگاه‌ها خیلی متفاوته.
نه شما وسواس دارید، آخه صبر کنید عزیز من. ارزش گذاری مختلفه که مختلف. ما تو دنیایی هستیم که اساسش بر تالرنس و بردباری شکیبایی است، یعنی آدم‌ها با هم متفاوت. شما یه آدمی شبیه شما نیست. بنابراین مسئله این است که شما تفاوت و خوب و بد و درست و غلط می‌بینید. یعنی و بعدم این حرفا نمیدونم تکراری اند و فلان و بهمان چه اهمیت، برخی از اوقات یه موضوعی است که به هر حال کارش جنبه تکرار است و از اون گذشته. خب این نگاه ناشی از این است که شما فکر میکنید مثلا وقتی داره تلف میشه، عمری داره تلف میشه. خب اون نگاهتون به زمان، شما که فیزیک میخونید غلطه. برای که اولا ما مقصدی که نداریم، منزلی که نداریم برسیم، ما یه جاده‌ای داریم که باید بریم. بنابراین همین قدر که در راهیم و به نسبتی میریم و با سرعتی میریم که درسته ولی به اون خوب و خوش میگذره و موجب شادی و خوشحالی دیگرانیم یا خدمت و محبتی میکنیم، کفایت میکنه. هدفی نیست، ما نمیتونیم یه جایی برسیم. شما یه جوری نگاه میکنید مثل که مثلا باید یه جایی رسید، پس بنابراین تکرار. یعنی اون حرفایی که الان شما به من زدید خیلی یادم نمونده، یعنی هم که شنیدم خوب گفتم این نگاه نگاهی درستی نیست. یعنی شما یک کاتگوری و طبقه بندی دارید که اصلا با واقعیت نمیخونه. بسیاری از زنان هستند که این گونه هستن که شما هستید، در صدا ممکن متفاوت باشه. بله، خب نوع بحث فرق میکنه. فرض بفرمایید من با یه بچه 5 ساله یا یه کسی درباره موسیقی یا یه کسی درباره ایرانیان در امریکا صحبت کنم، بحثش فرق میکنه با بحث شیمی یا فیزیک. اونجا یه قاعده‌ای داره برای اینکه جایی برای تکرار نیست، برای که اون بحث فیزیکیه. ولی اون شما روزی که آمدید با یک کسی خواستید گفتگویی بکنید درباره کانادا یا امریکا یا ایران یا سیاست ایران و امریکا، که نمی‌تونید از قاعده فیزیکی حرکت کنید، برای که شما اصلا اونجا اینجا یک دارید، بعد میشه دو، بعد سه، بعد چهار، یه خطی که حرکت می‌کنید. اینجا شما وسط 100 تا نقطه‌ای که انتخاب می‌کنید، بعد از اینکه دو قدم پیش رفتید بکنید این بحث دوام می‌گیره سراغ یه نقطه دیگه، بعد یه نقطه دیگه، بعد یه زمینه دیگه. یعنی نوع موضوع‌ها متفاوته. یعنی درست مثل این است که شما برگردید بگید من وقتی حاضر هستم یه خانه رو بسازم که خانه رو از پایین درست کنم چون برم بالا. خب اینجوری نمیشه. شما میاد خانه رو اول چارچوبش رو می‌بندید، اصلا نمیشه چه شکلی داره، بعد میاد چیزای اضافه می‌کنید، یک مقدار کاراش آخره که برای اولین بار سعی. شما می‌تونید روز اول ببرید شیشه و در و پنجره رو اونجا بریزید، بگید من این خونه شیشه و پنجره نداره، بعد اینجا خب همه خرد میشه میره. یا فرض کنید شما می‌خواید غذا درست کنید، شما غذایی که درست می‌کنید دیگه غذای خوب برخی از وقت یکش الان می‌ذارید 4 ساعت، بعد از مثلا 2 ساعت یه چیز دیگه بهش اضافه می‌کنید، بعد از یه ساعت چیز دیگه، 5 دقیقه آخر چیز دیگه، بعد از که آوردید خواستید بکشید مثل پلو ما، حالا یه چیزایی روش می‌ریزید. شما نظام ذهنی که دارید، نظام ریاضی شما که می‌خواید به بقیه چیزا تعمیمش بدین، است که از روز اول همه رو بریز رو هم. خب این اونجا کار نمی‌کنه. یعنی به نظر میرسه اشکالی تو کار اون قسمته، برای شما تعمیمش به جای دیگه اشتباه است. یا مثل اینکه شما در ارتباط با فرزندتون بخواید از این حرفایی که زدید استفاده کنید، بچه شما میتونه 2000 دفعه حرف بزنه. اصلا مشخصه کودک تکراره. کودک شما براش یه داستانی رو 2000 بار بگید که حتی بعد از بار دوم حفظه، بار 2001م التماس میکنه باز بگید، برای که تمام آرامش ذهنش و خاموش شدن ذهنش و خوابیدنش برمیگرده به تکرار مطلبی که میدونه. و اگر یه جاشو اشتباه کنید اونجا ببینید بهتون اعتراض میکنه. بعد از دو دفعه حفظه، چرا بعد از بار 2000م میخواد؟ علاوه شما اگر فرض کنید رفتید با کسی تنیس بازی کردید، که شما نمیتونید بگید من میخوام تنیس رو خطی بازی کنم. تنیس که شما بازی میکنید یک منحنی است که کاملا چند مجهوله است، همینجوری پایین و بالا میره، موج میزنه. نه، نگاهتون رو سر جای خودش بذارید عزیز. یعنی اون اسم چیزی است که من بهش میگم توحش تخصص. توحش تخصص یعنی من وحشی میشم به خاطر اینکه اهل یه چیزی هستم و اونو باید مواظب بود. من بعضی از وقت دوستانی دیدم که مثلا چون فرض بفهمیدم به کسی بر نخوره، قصدی هم ندارم، پزشکن یا وکیلن یا کامپیوتر میدونن، میخوان همه جهان رو از اون دید توصیف کنن. تو یکی از این برنامه‌ای که بامزه تر است، کسی که ذره شیمی میدونه بحث شیمی رو میکشه به حریم اقتصاد و روانشناسی و زن و مرد، مثلا چون مات و مبهوت میمونم مثلا چه ارتباطی اینا به هم داره. ولی شما همیشه میتونید بگید بحث شیمی به خاطر اینکه بالاخره زن، یا فرض بفرمایید اقتصاد، آخر کارش برمیگره به یه پدیده شیمیایی، و چون من مثلا مهندس شیمی ام حالا میتونم راجبش اظهار نظر کنم. خب اینا مثل این است که منم برگردم بگم چون قلبم با من بوده، متخصص قلبم، و چون دنیا رو دیدم پس من متخصص شما. بنابراین حریمتون رو باید مواظب باشید. به همجاست که الان همین امروز بانوی ارجمندی روی خط آمدن به من گفتن یه سوالی درباره موضوع هورمون ها دارم و هورمون درمون. اصلا کار و تخصص من نیست، کمی کمی میدونم، ولی اصلا قرار نیست من بحث رادیو رو بگیرم با اطلاعات کمم اینجا برنامه رو بگم. من توی زمینه‌ای که کمی کار کردم به خودم جرأت و جسارتی نمیدم که حرف بزنم. من راجع به هورمون درمانی چی میدونم؟ بنابراین خودتون رو وارد اون حریم نکنید. جان
فکر کنم مشکل از منه که این قضیه رو که فکر کنم تموم شد دیگه میبوسم میذارم کنار، دیگه دوست ندارم دوباره در موردش بحث کنم. میگم کلیشه شد، تکراری شد، دوستم در این مورد
نظر بلند. آخه ببینید عزیز، این مسئله با هم متفاوته. اینکه یه موضوعی پرونده باز بس بشه، دادگاه هم این کارو میکنه. شما یه کسی رو برید دادگاه، بعد محکوم بشه یا نشه، هفته بعد برید دادگاه، شما نمیتونید ببریدش. آخه برمیگرده به موضوع و موضوع، برای مسئله تمام شدن مطرحه. برای مثلا چرا، آیا همه چیزش گفته شد یا نگفت؟ بعدم اگه نمیخواد بشه، شما میتونید علاقمند به یه موضوعی نباشید. من موضوعی بعضی از موضوع هستم بار اولش هم حاضر نیستم بشنوم. ولی این مسئله یک زن و مردیش نکنید، دو تعمیم ندید عزیز. ببینید اشکال کاری که به نظر من در یه آدمی مثل شماست تعمیمه، یعنی جنرالیزیشن یا اوور جنرالیزیشن، اون خیلی خطرناکه. چنین نکنید. یعنی کاری که شما میکنید به نظر من موضوع رو از هم متفاوت کنید. شما روزی که با دوستتون میرید کنار دریا که میتونید نگاه فیزیکی یا شیمیایی به دریا و راه رفتنتون بکنید، و یا روزی که بستنی میخواید بخرید یا برای بچه خواهرتون میخواید بستنی بخرید که میتونید نگاه پزشکی یا فیزیکی بهش بکنید. ممکنه از یه حدی بگذره فکر کنی مثلا برای بچه خوب نیست پس نخرم یا از اونجا نبرمش، ولی اگر بردی تو دید و خواست اون مهمتره تا مسئله اینکه شاید براش اونقدر خوب نباشه. به همین جهت است که یه مقدار اون چیزی که شما دارید تنگ نظریه و اونو باید مواظبش باشید و الا میتونه کاملا کار دستتون بده. نتیجتاً به نظر من این گونه به موضوع نگاه نکنید، بلکه یه تغییری رو بپذیرید. به همین جهت است که بسیاری از آدما یه ساعت راه میرن برن یه جای بشینن غذا بخورن، برخی از اوقات اصلا از نظر شما معنی نداره. این وقتی که غذا اهمیت نداره رو میشه فهمید، ولی اینکه من فقط وقتی غذا میخورم که همین الان همین جا حاضر باشه خیلی واقع بیدن نیست. به هر حال باز با دوستان صحبت کنین. خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. بسلام. خواهش میکنم. را ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
موضوعی که میخواستم باهاتون در میون بذارم یه موضوع تقریبا خانوادگیه و خب برای همین باید اول یه مقدار از گذشته این موضوع براتون صحبت کنم بعد سوالمو بهتون بگم.
خواهش میکنم.
موضوع از این قراره که من خواهرم چند سال پیش توی ایران بودن و خب با یک نفر توی امریکا آشنا شدن، ازدواج کردن و اومدن امریکا و توی این دو سال خب به حال ما هیچ کدومون امریکا نبودیم جز حالا خانواده های مقدار دورترمون، برای همین هیچ کدوم از خانواده نزدیک مثل خواهر برادر اینها پیشش نبودن.
نه من نفهمیدم یه ذره. شما خواهر شما دو سال قبل ازدواج کردن با یه آقای آمدن امریکا، درست؟
بله.
شما کجا هستید؟
اینو توضیح میدم. من الان در امریکا هستم.
چه مدتی شما در امریکایی؟
من الان حدود یک سال امریکا هستم.
بله میفرمودید. خب حالا مطلب روشن شد برام. خب
بعد این آقایی که حالا این خواهر من پیششون هستن یه مقدار آدم تقریبا غیر منطقی هستن.
نه ببینید بذار همینجا بذار اول حرفی که شما میزنید بریم. ایشون شوهر خواهر شما هستن؟ آدمی که پیششون هستن یعنی چی؟ زن و شوهرن
چی؟
ببینید این اصطلاحی که شما به کار میبرید که آقایی که پیش خواهر من هستن یعنی چی؟ این آقا اگر من فهمیدم شما رو شوهر خواهر شما هستن.
من قبول دارم که ایشون شوهر خواهرم با شنماد نمیخوام الان بازی کنم. منظورم اینه که خب الان ایشون شوهر خواهرم هستن و این آقایی که حالا باشون زندگی میکنن یه مقدار اخلاقا آدم خب تقریبا خوشی هستن که
خب هستن
و خب
میشه خواهش کنم به خواهرتون بگید دخالت نکنن لطفا. مرسی جان.
و خب این موضوع حالا به یه مقدار باعث شد که مثلا وقتی خودم شخصا اولین بار اومدم امریکا با ایشون صحبت کردم یه مقدار ایشون این قصد چون نشد که بخوان من واسه جذب کنن که توی جمع خانواده با هم باشیم. این منظورم چیه؟ یعنی که برخوردی که با من داشتن یه مقدار برخورد دور کننده بود.
شاید البته به دو دلیل است. یکی اینکه ببخشید به برخورد چون صداتون یه ذره مسئله است، یکی اینکه برخورد ایشون درست نبوده که انتظار شما درست نبوده، ولی خب حالا هر دوتاش یا هر دوتاش بوده. به هر حال شما از ایشون و شاید ایشون از شما خوششون نیومد. خب
حالا با اون موضوع نمیخوام خیلی وقت چم. اتفاقی که افتاد اینه که حدود دو ماه و نیم پیش جشنی بود از طرف اینها که با هم یه جشن گرفته بودن و خب ما هم دعوت بودیم و خب من به اون جشن رفتم، پدر و مادرم هم اومده بودن اینجا، رفتیم پیششون و حتی خواهرم هم بود، اون یکی خواهرم غیر از اونی که حالا با شوهرشون اونجا زندگی میکنن و خب یه سری بحثا بین اینا رخ داد و خب اولا که شوهر خواهرم که امریکا بودن ایشون اصلا این مدتی که ما اونجا بودیم اصلا نیومدن اونجا و مشکل دیگه که وجود داشت اینه بود که مادرشون اونجا بودن و خب یک سری تنش ها ایجاد می شد بین این دو طرف به دلیل این که حالا سر موضوعاتی که حالا می دونید دیگه ایران به هم گیر می دن یا بعد اتفاق می افتاد. حالا نمی خواهم وسط بگم کی مقصر بوده و دقیقا چی شده. این قضیه پیش میره تا اینکه اون جشن شروع میشه. توی اون جشن هم اینا با این دو خانواده با همی کانتکت های پیدا می کنن و از هر دو طرف تقریبا به همیسته بی احترامی ها میشه. مخصوصا حالا من چون خودم از طرف یک خانواده دارم صحبت میکنم، نمیخوام شما دیدتون این باشه که میخوام یک دید بگیرم، میگم از طرف این شخص به عنوان داماد اون خانواده بیشتر بی احترامی شده و این اتفاق افتاده و این قضیه به حال گذشت و زمانش تموم شد، چند روزی گذشت و بعد از اون خواهر من متاسفانه مستقیما تحت تاثیر این آقا قرار میگیره.
نه نفهمیدم یعنی چه تحت تاثیر ایشون قرار میگیره مستقیما.
ایشون قرار میگیره یعنی که رابطه ای رو که ایشون داره با خانواده من برقرار میکنه، یعنی خواهرم، کاملا تحت تاثیر نوع خواسته هایی است که شوهر ایشون از ایشون میخواد.
خب و اگر خواهر شما قبول میکنه این انتخاب خواهر شماست.
من اینو کاملا قبول میکنم از شما و خب این حق رو داره که انتخاب کنه. اما این قضیه مقدار از این موضوع فراتر رفته. بعد از اون قضیه الان دو ماه گذشته و حالا این شوهر خواهر منه که زنگ با تماس گرفتن قصد توهین کردن داره.
نه ایشون 100% نه سب کنید، ایشون حتما هم چه حقی نداره. اگر ایشون زنگ میزنه
من کاملا درک میکنم که ایشون هیچ حقی نداره در این زمینه، اما حالا سوالم هنوز این نیست، یه مرحله بعد از اینه و ایشون قصد تهدید کردن داره و صحبتی هم که میکنه اینه که ما هیچ حقی نداریم با خواهرمون تماس بگیریم.
و اون حق هم چه حرفی نداره، این خواهر شماست، میتونه تماس بگیره یا نگیره و اون حرفو بل تهدیدم نه صبر کنید، تهدیدم نیست. اگر این حرفو اون میزنه اولا شما میتونید جوابشو ندید، یک دوم اگر از یه حد میگذره میتونید به اداره پلیس تلفن کنید به عنوان مزاحمت وکیلم بگیرید، میخوام بگم روشن. ولی اگر برمیگرده حرفی میزنه شما یه حرفی با هم میزنید، خب که اون گفتگو شاید درست نباشه، خب این حرفای توش زده میشه ولی اسمش هم تازه تهدید نیست.
اتفاقی که افتاده بیشتر یه طرف بوده، یعنی که من فقط گوش دادم و هیچ حرفی در جواب نزدم.
اوکی،
اما حالا این مرحله هم من مشکل با این قضیه ندارم. اتفاق دیگه ای که افتاده، خواهر من هم تمام این صحبت هایی که ایشون با تمام اون نکات بد به من میگه، یعنی حالا کاملا بخوام راحت با تو باشم، حتی ایشون به من فحش میدن، فحش دادن و گفتن شما هر نادر اینجا با خواهرت تماس بگیری، خواهر من هم وقتی باشون تماس میگیرم از دیدی نگاه میکنه انگار که من این تماس رو گرفتم که حتی احوالش رو بپرسم دارم از زندگیش دخالت میکنم.
نه میتونه ایشونی باشه. نه سب کنید عزیز، اگر ایشون نمیخواد شما بهش تلفن کنید نباید بکنید. احوال پرسی نداره.
کارم میخواد که من بهش تلفن کنم.
خب پس چرا فکر میکنی که دخالته؟
مشکل همینه. مشکل اینه که وارد مرحله از دفاع شده نسبت به من، یعنی صد برای خودش نسبت به من در نظر گرفته.
نه ببین عزیز، نه شما تا رو 10 دفعه من ازتون سوال کردم گفتید اون تیکه رو ول کن، این الان چه معنی داره؟ شما اگر به من میفهم شما اصلا اینکه خواهرتون فکر کنید دلش میخواد شما به زنگ بزنید و شما هم دوست دارید بزنید، اگر دوست دارید سر موضوعایی که دوتاییتون دوست دارید حرف بزنید بزنید، نمیخواید نزنید. ولی اینکه
قضیه اینه که آخه این شخص، یعنی خواهر من، وقتی تماس میگیره خودش در مورد اون موضوعات گذشته و اتفاق افتاده شروع به صحبت کردن.
بنابراین یک، شما دوست ندارید حرف نزنید، دو، اگر شد محکم جوابشو بدید، هر کدومش هم آزادید که این کارو بکنید که جواب خواهر رو بدید، توضیح خودتون رو بدید، دفاع خودتون رو بکنید، برای که موضوع مطرح، من شما رو بردم دادگاه، شما حق دارید من حرف بزنم. اگه دوست دارید، دوست ندارید حرف نزنید، دوست ندارید جوابشو ندید. ولی بذارید ازتون یه خواهش کنم، چون پیام ها اومده، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم، اگر خواهر اونجاست خوشحال میشم ایشون رو هم بشنوم. لطفا روی خط باشید، چنگان ارجمند با ما باشید.
کاباره تهران، هاوس آف لجند، میادگاه ایرانیان سراسر جهان تقدیم می دارد. جمعه 23 و شنبه 24 جولای با بهزاد صدای خوشاواز.
آهای آهای روزگار، آهای آهای روزگار، باز دوباره چوب لای چرخم نزار.
همراه با کمدین هزار لبخند بوجی جون و گروه رقصندگان مشرق زمین و پس از مدت‌ها انتظار پروانه، چهره محبوب موسیقی ایران.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای ساقی
برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025 و 5500 ایرانیان.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
ببخشید لطفاً شیشه ماشین رو بیاریم پایین. شیشه رو بکشید.
بله.
سلام خانم، ببخشید ماشین تو خراب شده، کمک احتیاج دارید؟
بله. نه خیر، زنگ برادرم داره میاد.
آه برادرت داش میرن.
ولی ماشینم راستش نمیدونم بله. چشه. چند روز پیش یه تصادف کوچیک داشتم.
بله جلوی ماشین تو معلومه قشنگ کاملاً. بله.
بله. الانم ماشینم خاموش شده. نمیدونم چجوری روشنش کنم.
خب اصلا نگران نباشید. منم ماشینم هفته پیشم جوش این کارتشون هم با این کارت خدمتتون باشه تا اینکه من شماره شون رو بگیرم.
کارت چیه؟
کارت CBS Auto Body Clinic خانم. هر جای شهر باشین میان کمکتون میکنن. سرویسشون هم حرف نداره. بفرمایید گرفتمشون.
الو
CBS Auto Body Clinic can I help you?
سلام، ببخشید من تو سانتا مونیکا هستم و ماشینم هم خراب شده، میتونید کمکم کنید؟
البته خانم، شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میایم.
سرویس ویژه CBS Auto Body Clinic در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-5300 ایرانیان.
من نازنین فضلی به شما توصیه می‌کنم برای رفع مشکلات و برقرار کردن رابطه عاشقانه بین خود و فرزندانتان حتما در سمینار من که روز چهارشنبه 21 جولای در مکان یونیورسال لا فاندیشن برقرار می‌شود و هیچ گونه هزینه‌ای برای شما ندارد شرکت کنید.
بزنس پشت ایرانیان.
تابستان امسال کلاب 670 و VIP تور بهترین سرگرمی‌ها و سفرهای کوتاه را برای خانواده‌های ایرانی تدارک دیدند. سفر بعدی یک شنبه اول آگوست، دیدار از رودخانه کرن در شهر بیکرزفیلد. بهای این سفر تفریحی فقط 159 دلار است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، برنامه‌های سرگرم کننده، صبحانه، نهار و کباب داغ برای شام خواهد بود. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. خاطره این سفرهای شاد را هرگز فراموش نخواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا خواهرشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیک چودا.
سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
حالا داشتم قضیه رو یه مقدار بیشتر وارد جزئیات بشم. از سه ماه این حدوداً دو ماه پیش که این اتفاقی گفتم توی اون مهمونی استاد ما جدا شدیم از هم یک مقدار، تماس زیادی یعنی که هر روز به هم زنگ بزنیم نداشتیم. شاید مثلا دو هفته یک بار با هم تماس میگرفتیم. فقط هم در حد احوال پرسی بوده، نه بیشتر. تا اینکه حدوداً دو سه هفته پیش به یکی دیگه از خواهرام تماس میگیره این خواهرام و میگه که به خاطر اون اتفاقاتی که اون شب افتاده من خیلی ناراحتم و حس میکنم که با شوهرم الان مشکل دارم، در این حد که دارم خواهد شاید بعض مواقع دارم خواهد طلاق بگیرم. و خب حالا اون خانم اون لحظه آرومش میکنه و این اتفاق فقط میگذره، یعنی هیچ بحث دیگه رو این قضیه نمیشه. مثلا منم حتی خیلی اطلاعی در این مورد نداشتم تا اینکه دیروز بعد از ظهر با من تماس گرفت خواهرم و شروع کرد یهو قبل یعنی بعد از اینکه سلام پرسی کردیم یهو شروع کرد در مورد اون شب صحبت کردن، انگار میخواست دنبال پیدا کردن چیزی تو اون شب بود، دنبال این بود که حالا شاید نمیدونم من داشت چیزی رو به کسی ثابت میکرد. خب داشت توی اون شب کنکاش میکرد که بگرده ببینه اون موقع ها چه اتفاقی افتاده. و این قضیه رو من فقط در این حد باش صحبت کردم که تلفنی نمیتونم باهات صحبت کنم، چون لحن صحبت کردنش لحن صحبت کردنی نبود که همیشه با من با اون آرامشش صحبت میکرد. لحن صحبت کردنش طوری بود که خیلی رسمی شده بود، انگار که این صداش داشت با کسی دیگه هم داشت این صدا رو میشنید. نمیخواستم اون موقع صحبت کردم و بکنم و تنها چیزی که بهش گفتم اینه که من باید بیام پیشه دا با هم صحبت کنیم. و چیزی دیگه که بهش گفتم، ببین ما میتونیم تو این قضیه با هم بشینیم صحبت کنیم و مقصرها رو پیدا کنیم، اما اتفاقی که از همه اون اتفاقاتی در گذشته افتاده یه پکیج بوده و این همه این پکیج رو بیا بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم. این تا آخرین صحبتی بود که ما با هم کردیم و به همین قسمت قطع شد صحبت ما، یعنی دیگه سعی کرد ادامه نده، منم سعی کردم مثلا ادامه ندم، قطع شد صحبتمون و خدافظی کردیم. تا اینکه امروز من زنگ زدم با خونه‌شون که زنگ زدم موبایلش جواب نداد، گفت حتما خونه، زنگ زدم خونه‌شون که باهاش صحبت کنم و شوهرش گوشی رو برداشت و متاسفانه ایشون، من میگم تا گفتم سلام هر چی تونست به من گفت و خب اصلا من جواب ندادم، هیچ حرفی نزدم و تشکر کردم خدافظی کردم. اتفاقی که این وسط افتاده اینه که من برادرم و میخوام ببینم این وسط باید چی کار کنم. و ببینید خواهر من تغییر زیادی کرده، خنده هاش هم مصنوعی شده، یعنی دیگه به زندگی مثل گذشته نگاه نمیکنه، سرد شده، رسمی شده، مصنوعی شده و این حرف من نیست، حتی دوستاش هم این حرف رو من میزنن. و این مشکل اساسی و روانی هم چون در مورد گذشتهش به من گفته، میدونم که توی زندگی که الان داره این مشکلات رو براش داره شوهرش به وجود میاره به خاطر اون خشکی اخلاقی که شوهرش داره. نمیدونم باید چی کار کنم.
اصلا به شما مربوط نیست عزیز، ابدا.
درسته،
یعنی اصلا get out of this. برای این که ببینید اولا خواهر شما مثلا من هیچی نمیدونم و تکرار میکنم بر اساس آنچه که شما میفرمایید، خواهر شما شده کیسه بوکس دو طرف، از اون ور شوهر و خانوادهش میزنن، از این ور شما، این وسط اون له شد. این شماره یک. دوم، هیچ کدوم از شما نه بی طرفید نه بی غرضید و اجازه بدید آخری هم اضافه کنم نه بی مرض. پس توانایی حل یه مسئله رو ندارید. خواهر شما میتونه تو ازدواجش بسیار ناراحت و ناراضی باشه و بنابراین درست است که حرفای شما نقشی تو اون نداره، فقط اون اوضاع رو بدتر میکنه و رابطه رو خرابتر. شاید در بلند مدت این سبب بشه که تصمیم بگیرن یا انتخاب بهتری بکنن. شاید این شمایید که در این زندگی او رو در حالی که نسبتاً از یه امنیت و آرامش برخورداره به هم میزنید. شما به نظر من نه مسئولیتی دارید، نه حقی دارید، نه اختیاراتی. شما میتونید، او چون ازدواج کرده، در دنیای امروز اون دوتا هستن که تصمیم میگیرن. بعد در ارتباط با خواهرم این ماجرای احوال پرسی هیچ معنی نداره، چون این فقط یه بازی در طول تاریخ بوده. برای که تازه برفرض که من به برادرم تلفن کنم بگه دلم درد میکنه، کار نمیتونم بکنم. پس چه احوالیه؟ پس موضوع احوال پرسی، موضوع ارتباط. حالا چون فقط موضوع ارتباط میشه، نه، شما حرفی که میتونید به خواهر بزنید این است که یک، هر وقت تو دلت خواست به ما زنگ بزن. دو، موضوع رو تو انتخاب میکنی. اگر دلت خواست و اجازه دادی ما نظرمون رو یا جوابمون رو به تو میدیم، نخواستی هم فقط میشنویم. اگه واقعا میخواید به خواهرتون در این شرایط سختی که این وسط گیر کرده کمک کنید. برای اینکه اگر من فرض شما رو دو گونه بپذیرم، یکی اینکه واقعا یه شوهری است، نه مسئله خشکیش، خشکیش مسئله من نیست، این حرفایی که شما راجع به ایشون می‌زنید به خشکی و تری ارتباط نداره، این حرفایی که شما میزنید به یه آدم خشمگین و عصبانی مرتبطه که حالا یا شما میتونید چون پا گذاشته رو پاشون داره داد میزنه یا اینکه بیخودی داره داد میزنه. پس بنابراین یه کسی که این وسط حتما داره آسیب میبینه خواهرتون 100%. حالا یا اینکه اون آدم مناسبی است و خوبی است و پای شما که رو پاش گذاشتید جیغش و دادش به آسمون رفته که بعید میدونم تنها این باشه، که بنابراین بهترین کار این است که شما پاتون رو بردارید تا ببینید اونو چه میکنه. اگرم نه، ایشون کسی است که شما پای رو پاش نگذاشتید همینجوری جیغ میزنه، بذارید ببینید خواهرتون کجا از شما به عنوان خانواده کمک میخواد و نوع کمکی که او میخواد بهش میکنه. اگر هم یه توصیه خواستید بکنید که به نظر من میتونه مفیدترین و بهترین حرف باشه، این است که لطفاً حتماً حتماً لطفاً حتی بخوای ما کمک مالی میکنیم، خودت یا دوتایی برید دکتر. برای اینکه روزی که من به شما برگشتم گفتم مثل اینکه قلبم درد میکنه یا علائمی هست که شاید مسائل جدی بیماری و بیماری کشنده دارم، شما به عنوان برادر من قرار این است که منو به دکتر برسونید یا کمکم کنید دکتر رو پیدا کنید. پول ندارم، پول به من بدید من برم دکتر. شما فقط در این حد عمل کنید و الهی بخواید نظر و خواسته و درست و غلط و خوب و بدتون رو به اون زندگی تزریق کنید، حتی وقتی 100% شما حق داشته باشید، یعنی نظرتون درست باشه، نه نظرتون درست باشه بیفاید است و به نظر من این کار رو نکنید. ولی بر اساس نوع استدلالایی که شما میکنید، شما یه نوعی از رابطه، ارتباط، ازدواج، خانواده رو در ذهن دارید که به نظر میرسه اونگونه مرد خواهرتون یا شوهرش نیست و بنابراین چون نیست، بهترین کار در این گونه موارد هیچ کاری نکردن. هیچ، یعنی شما بگذارید که ببینید خودشون با هم چه میکنن و اگر خواستید حرفی بزنید فقط پیشنهاد مراجعه به دکتر بکنید، همینو بس. غیر از اون به نظر من تجاوز، غیر از اون به نظر من خراب کردن کار هاست. فرزندی که اونا ندارن، دارن؟
نه.
اوکی.
هنوز ندارن.
به من بفرمایید که شما که آمدید، شما خودتون ازدواج کردید؟
من نه.
نکردید. شما الان در اونجا چون خانمی صحبت می‌کردم، من فکر کردم شاید خواهرتون، پس خواهرتون نیستن، شاید خواهر دیگرتون باشن.
بله، خواهر دیگرم.
بسیار خوب. چه مدتی شما اینجا خواهید ماند؟
من احتمالاً هستم چون زندگی دارم میکنم.
آکه، بسیار خوب. پس اینجا تشریف. پدر و مادر چی، آمدن موقتی یا اونا هم خواهند ماند؟
فقط میان و برمیگردن.
یعنی الان هستن، تا کی احتمالاً پدر و مادر هستن؟
اونا الان اینجا نیستن، ایرانن.
ها، برگشتن پس اونا. خواهر دیگرتون پس اینجا هست با شما. ایشون هم آمدن اینجا بمونن یا اینکه موقتی هستن؟
نه خیر، ایشون هم برمیگردن.
اوکی. بنابراین من فرضم و عرضم خدمت شما این است که شما واقعا از صحنه بیاد بیرون هستید، یعنی شما بعدن مسئول و مقصر همه چیز میشید و بعدم من نمیدونم بر اساس آنچه که شما فرمودید خواهر میتونه زمینهای شکننده داشته باشه یا اون مرد میتونه خاصیت شکستن خواهرتون داشته باشه. الان وقت هیچ گونه دخالتی از ناحیه شما نیست، حتی دومیش باشه، یعنی شما نمیتونید به کمک خواهری بشتابید که اون 100% از شما کمک مشخص رو نخواسته و ارتباط با شوهرش رو به گونه‌ای در نیاورده که شما به عنوان برادر حالا در زندگیش جایی دارید. در حدی که الان هستید به نظر من بهترین کار هیچه هیچه، یعنی بشینید و بگید منتظر بشید، مثل مامور آتش نشانی که نشسته ببینه کجا خبرش میکنن کجا آتش گرفته بره. شما نمیتونید راه بیافتید برید خونه مردم و آب بریزی روش بگید من فکر کردم یا فکر میکنم اینجا آتش گرفته یا خواهد گرفت، اصلا وارد این کار نشید.
اتفاق دیگه که افتاد این بود که من دیگه میام، من دقیقا همین رفتار داشتم که سعی کردم من سعی نکنم اصلا تو این قضیه بیام و این میگم خودش این اتفاق افتاد.
نه نه، ببینید عزیز من، صبر کنید. شما بعد از اون گفتگویی که با خواهر داشتید، من تلفنی که شما به دستی ایشون کردید تو میتونم، ولی تلفن کردم به خانه ایشون که ممکن بود همسرش اونجا باشه یا او جواب بده یا وقتی شما زنگ به خواهرتون میزنید خواهرتون برای او جواب بده، اصلا کار درستی نبود.
آخه من از نظر این در این حد که بخوام فقط با شوهرم بگم که سلام میخوام بخوام صحبت کنم، اصلا اینجوری مشکل با هم نداشت.
نه نه، به نظر من دارید، از این بعد دارید.
الان فهمیدم که دارید، میدونید؟
خب، نه میفهم. آخه شما قبلا هم با هم گفتگو کردید. من اگر بدونم در خانه تلفن کنم که یکی از ده نفر اعضای خانواده ای گوشی رو برداره خوشحال نمیشه از تلفن من زنگ نمیزنم عزیز. بله، حالا اگه شما میگفتید یه خبر خاصی اومده بود بگم. نه، برای شما میتونید روی تلفن خواهرتون یه پیغام بگذارید که من زنگ زدم. برای اگر قرار بوده زنگ بزنه یا به دلیلی فکر میکردید او انتظار داره، ولی اگر نه او انتظار داره نه قرار بوده، برای چی تلفن دوم کردید؟ ببینید شما یه منبرجام خدمت شما یه میلی برای کنترل دارید، اون رها کنید، کار دستتون میده. شما خواهرتون بزرگتر از شماست یا کوچکتر از شما؟ خواهری که ازدواج کردن
کوچکتر از من.
چقدر کوچکتر؟ چند سال؟
حدوداً 3-4 الان 3 سال و نیم.
اوکی. خواهر دیگرتون از شما کوچکترن یا بزرگترن؟
بزرگتر هستن.
شما وسطی، وسط دو تا دختری.
بله.
یا به هر حال نه، به نظر من کنترل و مالکیت خواهرها رو رها کنید، کار دستتون میده.
اتفاقی که افتاده اینه که ایشون با من تماس گرفتن شوهر خواهر، و خب متاسفانه توهینای بدی کردن و حرفای رکیکی به من زدن. و
نه کیو میگی کی تماس گرفتن؟ بعد از تلفن شما یا قبلا؟
امروز.
خب شما برای چی اصلا جواب دادید؟
و اتفاقی که افتاد من اصلا نمیشم قضیه چیه، اصلا این شماره خونهشون نمیشم کیه.
نه 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 من الان شما اگر الان رو خط رادیو حرف بزنید نامناسب من قطعتون میکنم. مش دلیل نره که بدونم شما کی هستید. این مرزم این است که شما اینه میخواید وارد این بحث بشید که به نظر من بسیار کار درستی قطعش کنید. شما موجب این ارتباط نشید، ایشون ارتباط کن قطع کنید، هر وقت صدا شنیدید قطع کنید.
خب ایشون منو تهدید کرده که نمیدونم به پلیس زنگ میزنم.
خب نه ببینید سب کنید اینجا یک کشور قانونه، اینجا ایران نیست. اگر شما کاری کردید که به حریم واقعیشون تجاوز کردید، نکنید که مشکل قانونی پیدا نکنید.
نه به من مشکل همی نیست که میترسم از قانون یا مشکل قانونی میتونه اوشون ایجاد کنه، دارم رفتاری که اوشون اون شخص
نه عزیزم نه 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 وقتی بحث رسید به جنبه قانونی دیگه قانون در کار. ایشون داره به شما میگه اگر به اینجا تلفن کنید من به پلیس تلفن. ایشون این حقو داره، بنابراین شما زنگ نزنید. تموم شد.
که من الان این قضیه رو باید با بزرگترهای خودم اصلا درمیون بذارم
یا نه فایدهش چیه؟
کاملا مسکوت بذارم و این اصلا
نه هیچ ارتباطی پدر و مادری که نه میدانند و نه کاری میتونن بکنن برای چی میخواید اذیتشون کنید؟
درست.
من برای بی خودی اون دو نفر اونجا نشستن. ببینید آدمی که نه میدونه که به نظر من نمیدونن چه خبره و نه میتونه رو برای چی آدم مطلع کنه؟ برای چی در سر درست کنید؟ برای بخواید کدام لشکر رو میخواید راه بندازید؟ شما روزی که ببینید اشکال کار اینه، روزی که خواهر شما رفته ازدواج کرده در حقیقت تا زمانی که او نخواد شما جایی در زندگی او ندارید. و بنابراین مادام که خواهر شما اونجاست که نمیخوام بگم خیلی با خوبی و خوشی سی بسا کاملا در شرایط بدی است، شما دخالت نکنید، برای که میتونید برای خودتون دردسر درست کنید. من جای شما باشم بعد از اون حرفی که او زده، اولا یا تو ماشین این تلفن‌ها همه جا هست، یعنی شما خیلی راحت میتونید اون به شما زنگ زده. ولی شما نمیتونید انکار کنید، اون نمیتونه انکار کنه، پس بنابراین اون میتونه یه دفعه تلفن کنه این حرفا رو بزنه، اونم نه اینکه به نوعی که میزنه خودش میتونه تهدید باشه، کاری به اون ندارم، اون یه حقوق قانون وکیل میتونه، من نمیدونم. اما شما برای بعد از اون نه تلفن نکنید، اونم حق نداره به شما تلفن کنه. و بعدم فکر نکنید در اینجا باختید، ببخشید تا چون ما ایرونیا بس فکر کنیم اگه به خواهرم زنگ نزنیم اون برده، بذارید ببره، بگذارید او ببره، شاید خواهرتون نه
دقیقاً بحث خواهرمه. باید چی کاری رو انجام بدم الان؟
هیچی، شما هیچ کاری نمیکنید، شما فقط اگه یه موقع خواستید پیام برای اون میذارید که هر وقت تو دلت خواست به ما تماس بگیر، هر کاری خواستی تو بگو ما چه بکنیم و هر حرفی خواستی تو بزن. ما میخواییم در این زمینه فقط شنونده باشیم و مجری نظر و حرف تو، و اینو واقع بیانانه و صمیمانه بگید. اون موقع است که هم او رو کمک کردید، هم خودتون رو هم موجب مسئله نشدید. مواظب خودتون و هر دو خواهر باشید، به پدر مادرم کاری نداشته باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
تمام نام کنم درست اسلام کنم خواهیش بود. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
یلو پیج بفرمایید.
خانم سلام.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام، من یه کیس تصادف خیلی پیچیده دارم، به یه وکیل تصادفات احتیاج دارم که حتما با من وقت بذاره، به جزئیات دقیق پرونده من گوش بده، چون میدونین این کیس من خیلی پیچیده است و احتمال کشیدن کار به ترایال وجود داره. حتما وکیلی رو میخوام که آگاه و با تجربه باشه، چون شما خیلی ها رو میشناسین، گفتم از شما راهنمایی بگیرم.
مشخصاتی که دادین زیاد احتیاج به فکر کردن نداشت. دکتر دیوید یدیدی وکیلی که همیشه برای همه وقت داره. تلفنش هم خیلی آسونه. 1-800 ایزی ایزی لا یا 1-800-39-39-529.
1-800-39-39-529. من که یه ضرب حفظ شدم. خیلی ممنون.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. دفتر وکالت در انسینو، ساختمان ایرانیان. 1-800-EZ-EZ-LA یا 1-800-39-39-529. عضو 08 ایرانیان.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو همین امشب چهارشنبه 21 جولای در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد. تقاطع جمبوری و خیابان مین یا به هر حال در اون حوالی است، باید آدرس رو بدونید. همین امشب اعتماد به نفس و حرمت نفس در ایرواین. فردا شب کنفرانس کیستم من و یا پاسخی از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی به این پرسش اساسی انسان کیستم من در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلاری. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست، درست یک ماه دیگه، آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای هادی خرسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و هر شب هم برنامه ویژه و دیجی رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که تعداد کابین هایی که مانده محدوده، ما خودمون هم نداریم ولی از اونجا میگیریم و جزو گروه خود ما خواهید بود. تفاوت قیمتی هم نخواهد داشت. بنابراین اگر مایلید لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. فکر نمی کنم چندان کابینی مانده باشه برای دوستانی که علاقمندن. ضمناً به دوستانی که در ونکوور کانادا هستن این نکته عرض کنم که شنبه 28 آگست و یک شنبه 29 در اون شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً در اختیارتون میذارم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام، من حدود 2 سال میشه که آمریکا اومدم، بعد 30 سالمه. 7 ماه پیش با یک آقا پسری توسط یکی از دوستام آشنا شدم که ایشون هم 37 سالشه و 7 ماه با هم دیگه دوست بودیم، یعنی هستیم هنوزم، و رابطه همون به یه جایی رسید که خیلی با هم دیگه صمیمی شدیم. من در هفته 5 روزشو پیشش بودم و وقتمو باش میگذروندم، بعد از سر کارم، بعد از کلاسم، و همش با هم دیگه بودیم.
ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله ایرانی هستن.
اون وقت چه مدتی است ایشون در امریکا هستن؟
ایشون نزدیک فکر کنم 9 ساله بودن که اصلا از ایران اومدن بیرون.
خب برای 27 سالشونه یا اینجا یا خارج بودن؟ بسیار خوب.
بله.
خانوادهشون اینجا هستن یا؟
بله خانوادهشون اینجا هستن.
شما چی؟ خانواد...
من نه، من با برادرم اینجا هستم فقط و منو با خانوادهش آشنا کرده و رفت آمد داشتیم با هم دیگه. خونه خانوادهش رفتم، با هم دیگه رفتیم و طی این هفت‌ماهی که با هم دیگه دوست بودیم دیدم که سر مسائل خیلی ریز و کوچک خیلی ایراد میگیره. مثلا یکی از بهانه‌هاش این بود، اولین باری که ایراد گرفت این بود که چرا مثلا من با دمپایی رفتم داخل حمام دوش گرفتم، و من بهش میگفتم طبق عادتی که من همیشه توی خونه داشتم.
نه حالا توضیحی که بهشون دادی نه، خب دیگه چیزای دیگر
هم. و مثلا به من میگه که نمیدونم یادم بیاد، مثلا به من میگه که رفتیم رستوران، به من میگه خب تو یه چیزی بگو. میگم خب در مورد چی باید موضوعی باشه، اومدیم اینجا داریم از محیط لذت میبریم، چی باید بگم؟ یا مثلا میگه در شامپو رو باز گذاشتی. یا
آیا شما واقعا یه مقداری در این زمینه آدمی هستید متفاوت از متوسط مردم یا نه؟ یعنی که ببینید الان این چیزا یه مجموعه باشه، خب من میتونم با کسی روبرو بشم که درار باز میذاره میره، در شامپو رو باز میذاره، در قرص رو باز میذاره، در یخچال رو باز میذاره، در اتومبیل باز، یعنی یه تیپ اینگونم.
نه مثلا به من میگه که چرا پارکینگو مثلا یکم کج پارک کردم داخل پارکینگ ماشینو، که همیشه اینجوری نیستم. میدونید شده که اتفاق افتاده بعد اوقات در شامپو هم بستم، میدونید؟ فقط من موندم که
سوال منو جواب بدید. نه صبر کنید عزیز. آیا واقعا فکر میکنید اگر با مادرتون، با دوستتون، با خواهرتون هم زندگی میکردید او یه مقدار از این اعتراضا رو به شما میکرد یا نه؟ فقط سوال من اینه.
نه فکر
نمیکنم. اوکی، حالا چون ببینید عزیز بعضی از ما عیب و ایراد داریم.
بله.
حالا بنابراین کسی ایراد نمیگیره و ما در عیبمون رو میگه برای که عادی نیست.
درسته.
و خب در اینجا مسئله این است که میتونیم بهش بگیم بسیار خوب نکن یا شنیدم یا میدونم.
ده.
ولی نمیتونیم بگیم یه چیزی میسازه. ببینید مثلا شما این دوتا موردی که گفتید در باز موندن شامپو یا با دمپایی رفتن معمول نیست. خب اینا معلومه آدم ها میتونن وقتی با تو راحت باشن حرفشون رو بزن.
ولی به عادتهای شخصی هم رفتی نداره به نظرتون؟
نه فرقی نمیکنه. برای عادت شخصی که
مثلا من تو خونه خودم، من خونه خودم دارم، من باش زندگی نمی کنم. ولی مثلا شده که اونجا من تو خونه خودم هم با دمپایی میرم.
آخه عزیزم نه ببینید باز مسائل چرا من وقت زیاد نرم. نه ببینید شما اگر رفتارتون غیر عادیه باید بپذیرید. من اگر فرض کنید اومدم یه کفشمو پام کردم، کفشمو پام نکردم، بگم عادت همه. خب مردم نگاه میکنم که این چرا اینجوریه دیگه. خب
حالا من اصلا کلا میخوام ببینم نظر شما چیه. من اگر مشکلی از منه، من حتی بهشم گفتم که من درسته، من یه موقعی فراموش میکنم که این کارو انجام بدم، یه موقعی این کار بستم در شامپو رو، ولی بستگی به رو شرایط داشته که مثلا عجله داشتم یا چیزی بوده. حتی بهشم گفتم که بیا با هم دیگه بریم صحبت بکنیم، اگر من مشکل از منه، من دوست دارم که اینو برطرف بکنم.
حالا این به کنار، غیر از این چی؟ چون این موضوع مهمی نیست دیگه. چی؟ البته موضوع مهمی است وقتی که نظام ذهنی شما اینجوریه، برای که برخی از آدم ها هستن که اینگونه هستن.
یا مثلا من یه نمونه دیگه‌ش اینه که مثلا من زمین آشپزخونه رو پاک کردم، میگه مثلا چرا دو تا ماب استفاده کردی؟ براش میگم که مثلا دلیل آوردم چون که مثلا جارو نکردم اول، چون جارو نبوده اینجا. دوباره از من سوال میکنه که مثلا نمیدونم چه جوریه.
حالا سوال بعدی. نه ببین عزیزم، چون خیلی سوال بعدی. آیا فکر میکنید ایشون درباره خودش و دیگران هم یه مقدار سختگیره، نکته بینه و اعتراض انتخاب؟ خیلی خب، پس شما حالا شما ببینید، درست مثل همیشه آدمای شکاک میرن سراغ آدمای مشکوک. شما یه آدمی هستید که مقداری به این چیزا اهمیت نمیدید، چون بیش از حد هر دوتاتون به نظر میرسه یه مقدار از واقعیت یا از اون چیزی که نرمه دورید، بنابراین میتونه مسئله باشه دیگه. چی؟ اینا هر دوتاتون میتونید تو این زمینه یه کارایی بکنید اگه عمیق و سنگین نباشه. مشکلات اساسیتون با هم چیه؟
اصلا مشکل اساسی همینه که خودش خیلی چیز میکنه، خیلی یعنی میمونه رو این مسئله. من حاضرم که خودم و دقتم رو بیشتر بکنم، ولی اون همش میمونه.
خب.
یا مثلا با هم دیگه رفتیم بیرون، میگه که تو چی شد یه مرتبه مثلا یه چیز به من داده، میگم خیلی متشکرم عزیزم، اینجوری باهاش صحبت کردم. به من میگه که چی میشه که یه مرتبه رسمی صحبت میکنه، میگم تشکر میکنم ازت، اپریشیت این برای تو. میگه نمیدونم، احساس نمیکنم، یه اینجور چیزایی به من میگه.
خب ببینید عزیز، گفتم اینا در رفتار میتونه مهم نباشه، ولی میتونه ریشه های کلی داشته. ایشون میتونه آدم یک وسواسی باشه، آدم مضطرب و وسواسی و کنترلینگ باشه. دو، میتونه آدم بسیار خشمگین و عصبانی باشه. اینا
من خشمش هم دیدم، چون که بارها سر همین چیزای کوچیک یه موقع گفته که مثلا من میزو برمیدارم میذارم تو سرت. هنوز
حالا شما به من بگید سه تا چیز خوب این آدم چیه که این رابطه رو همچنان ادامه میدید؟
یکی که همیشه فکر کردم که آنسته.
نه آنست نیست، فقط پر روه. میتونه گستاخ باشه عزیز. من اگر هرچی به تو میگم که آنست نیست. نه ببینید، همینجا گرفتاریست. ما آدم فرانک بودن رو، گستاخ بودن و متجاوز بودن رو بگویم آنستی. کسی که به همه چیز من ایراد میگه، خب فکر کنید. و شما از یه جایی میاد، از یه کشوری میاد که چون همه دروغ گفتن فکر کنید این هست، این که هست نیست.
میتونید آنستی در مقابل این که مثلا با کس دختر دیگه ای نباشه.
آخه اسم این که آنست نیست. خب ببینید، باز بیاد به آسیب شما. ببینید قربون تومس، که آدم برگره بگه این خوبه برای که معتاد نیست. من آدم ها قرار معتاد باشم، ولی اگر من همه دور برم رو یا یه مقداری رو این گونه دیدم وحشت دارم، بنابراین اینا نگرانی های شماست. یعنی اینا شماییست که از این طریق احساس امنیت میگه. یعنی شما از اون جامعه یه ناهم که میاد این وزر. خب این که به اون این حسن ایشون نیست، ایشون یه عیبی که نداره، ولی به نظر من اون ورش رفته دیگه. چی؟ آنستی. دوم
و احساس، یعنی اوایل که باعث شده بود که باش دوست بشن، چون که احساس میکردم که همیشه به مساوات زن و مرد اعتقاد داره، ولی وقتی که بعد از الان 6 هفت ما اینجوری دارم ارتباطمو باش ادامه میدم، میبینم نه اینجوری نیست. یعنی اگرم میخواد نکته رو به من بگه، میخواد بگه که مثلا من اشتباه هستم. حالا
خب اینم پس درست نیست، پس اینم که نشد. در ببینید عزیز، تازه ایشون اگرم به مساوات زن و مرد باشه، به مساوات انسان ها باور نداره یا تفاوت آدم. خب دوم این که هیچ، اینه که خودتون رد کردی. سومی
و این که توی زندگیش هدفمند بوده.
چی بوده؟
یعنی دنبال کاری رو گرفته، توی زندگیش هدفمند بوده.
چی بوده؟ نفهمیدم.
هدفمند توی زندگیش هدفمند.
خب آخه آدم آدمای وسواسی هدفمند هستن، آدمای کنترلینگ هست. خب آخه اینا که هیچ کنش خوب نشد عزیز. نه ببینید
دکتر، اگر میشه به من
راهنمایی. من اصلا چرا نمیتونم؟ نه من میخوام شما دقت کنید. من حرفم این است که شما بر اساس زمینه ذهنی و زندگیتون یه چیزایی رو مهم میدونید که من فکر نمیکنم خیلی مهم باشه. این زندگی شماست، ولی من تو اینا دلیلی برای دوست داشتن نمیبینم، مثلا وقتی اشکالاتی وجود داره. و بعد حالا صبر کنید، اگر ایشون رو الان روی خط بودم میگفتم دو تا عیب شما رو بگم، من چی میگفتم؟ غیر از اون موضوع شلخته بودنت و یا کارهای عجیب و غریب، اونو بذارید کنار دیگه. چی؟
من آیا که شلخته نیست. من خیلی مرتبم، ولی میگم توی چیزای خیلی ریز این با دقتی که کرده و همینجور هی مراقب منه که ببینه من چه حرکتی انجام دادم، تازه اشتباهاتم هم بیشتر شده، میدونید؟
نه
اصلا خودم نیستم دیگه.
نه من اینا رو اینجوری نمیدونم. نه ببینید، من میخواد گولم بزنید بگید گول بخورم، من چون یکی مواظبم کارا رو خرابتر میکنم. کامان، نه مثلا من چون یکی مواظبم در شامپورم نمیبندم.
میدونید شاید میگفت که من نمیدونم از یه شاخه به اون شاخه میپرم، یا اینکه میگفت که بی‌دقتم. همین
دیگه ایو ایراد دیگه شما نداری.
نه
بهش بگید بره یه ذره سوادشو بیشتر کنه، 10 تا ایو شما رو ببینه.
این دو تا رو بیشتر چیز کرده، یعنی تا اونجایی که میدونم این چیزا رو.
خب حالا
یا مثلا میگه سردی به من.
نه
خیلی سردی.
از چه نظر؟
از لحاظ احساسی.
خب هستید یا نیستی؟
فکر نمی کنم که.
نه شما وحشت زده اید، شما وحش، شما آسیبای بدی خوردی ازم، شما تجربیات بدی تو جوانیتون داشتی، اگر نه کودکی و هر دو. حالا به من بگید ایشون روابط قبلیش چگونه بوده؟
روابط قبلیش هم نزدیک 3 سال با یه دختر دیگه دوست بودن که به ازش پرسیدم که چه جوری بوده، علت اصلا اینکه با هم دیگه بریک اپ کردی چی بوده، میگه که اونم روابط خانواده‌اشو خیلی قاطی دوستی ما میکرد و یه چیزایی نزدیک، یعنی واضح به من نمیگفت که علت اصلیش چیه.
چه از نظر مالی وضعیشون چطوره؟
خوبه، کارشو داره، یعنی استرس این که حالا بعضی بیکار شدن استرس بیکار رو نداره.
آکه نظرش درباره بچه داشتن و اینا چیه؟
نظرش میگه که خیلی بچه بزرگ کردن خیلی سخته. مثلا بارها که با هم دیگه صحبت کردیم میگه مثلا خب پسر اگه باشه اشکالی نداره، ولی دختر خیلی باید حواسم بهش باشه.
چرا؟
چون که نمیدونم معلوم نیست بره با کیا دوست بشه، نمیدونم با چه پسرایی آشنا بشه.
یعنی وقتی ایشون 20 چند سال در خارج هستند و بعدم به آزادی زن و مرد و برابری معتقدن؟
نمیدونم، من همینو یه مقدار.
خب حالا
باید مراقبش باشم.
این که لطف کردید من پرسش تلفن کردید، سوالتون چی هست؟
من سوالم اینه که الان در حال حاضر فکر می‌کنم که باید، یعنی وقتی که یکی که میخوام در مورد خودم با این حرفایی که زدم ببینم که من باید بیشتر روی خودم کار بکنم با این چیزایی که گفتم نکته، و دو این که فکر کردم که باش بریک اپ کنم، چون که میبینم که استرس روزانم رو خیلی بیشتر میکنه.
من فکر میکنم شما احتیاج به کمک دارید عزیز، شما هنوز یه مقدار بار ایران رو با خودتون دارید، تو صحبتاتون پیداست، بنابراین یه مقدار کمک گرفتن برای گذاشتن اون بارها به زمین لازم دارید. در خصوص رابطتون هم تصمیم برای بریک اپ کردن نکنید. به نظر من رابطتون خیلی سطحیه، یا اطلاعات شما راجع به هم دیگه یا حرفایی که زدید خیلی خیلی سطحیه، یعنی بیشتر از سر تنهایی و جدایی و بیکاری و به گرفتن یه مقدار امتیازات از هم دیگه سراغ هم رفتید. ولی با هم برید پلو دکتر، اگه بهش بگید بریم پلوی کسی بشینیم ببینیم واقعا مسائل و مشکلات ما چقدر جدیه، فکر کنید نظر ایشون چه خواهد.
بهش گفتم ولی میگه که من باید فکر کنم در این مورد.
چرا؟
نمیدونم دلیلش چیه. من نزدیک یه هفته پیش بهش گفتم که نظر من اینه که بریم، اگر من ایرادی دارم یا بی‌دقتم من حاضرم که خودمو روی خودم کار کنم.
نه ببینید آخه اون خیلی مهم نیست، موضوع رو به رابطتون بکشید، چون اون اگر واقعا مسئله شما اونه که آدم ها به خاطر این نه ازدواج میکنن نه جدا میشن، من معتقدم که شما حرفتون این باشه که بریم ببینیم مسائل و مشکلات ما چیه، چون من فکر میکنم شما اصلا در همون سطح و رویه موندید و به دلیل هر دویتون که یه چیزایی رو در هم میدیدید یا انتظاراتی از هم داشتید اونجا قرار بودید. من جای شما باشم میرم، اگر ایشون آمد که چه بهتر، اگر نیومد خودتون برید. یعنی عزیز این راه رو نرید، سرتون پایین نندازید، چون یه شرایط سنی دارید، برام تنهایید، آمدید تازه هستید، ایشون هم مدت‌ها اینجاست، علائم و نشانه‌های خطر و زنگ‌های یه مقدار نگران کننده رو من دور برتون می‌شنوم، یعنی پرچم‌ها رو همینجوری من می‌بینم میره بالا و میاد پایین، بنابراین چک کنید و ببینید و مطمئن بشید که مسئله و مشکلی ندارید، امیدوارم نداشته باشید، به هر حال هرچی که خیر و صلاحتونه رابطتون رو ادامه بدید، با این حرفا کنسل نکنید چون درست نیست، خودتون بعدم پشیمون میشید، ولی با ایشون یا بدون ایشون حتما با دکتر برید و یه چند جلسه صحبت کنید، امیدوارم اونا بتونن با توجه به شناختی از شما پیدا کنم کمک کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم.
من از کجا میتونم کمک بگیرم؟ درست میکنید؟
شما به دفتر من اگر تلفن کنید، اگر تو منطقه کالیفرنیا باشید من دوست دارم میتونم بهتون معرفی کنم.
مرسی، یک دونه من تشکر
شما. خواهش. شنگ ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
هزینه مکالمه تلفنی به تلفن‌های دستی دوستان در سایر نقاط جهان سنگین و غیر قابل تحمل. با سرویس جدید تلکام هاوس از آمریکا به منازل یا تلفن‌های همراه به 41 کشور جهان ماهیانه فقط $29.99. بله، عرض کردم $29.99. 24 ساعته به تلفن منزل یا دستی دوستان زنگ بزنید و صحبت کنید. بازم صحبت کنید. باورتون نمیشه ها؟ زنگ بزنید به 1-800-818-7000 سوال کنید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر آقای حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و کاهش بدهی‌های اعتباری با شما صحبت خواهند کرد. 818-501-2040.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در دارو